رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. مقامات رسمی میگویند در نتیجه ترکش در یک پاسگاه امنیتی در شهر مقدیشو پایتخت سومالی کمش 76 نفر کشته شدند. ابراهیم محمد افسر پلیس روزی 28 دکبر گفت که ترکش خرابی آور بود و میتوانم بگویم که 20 غیر نظامی کشته شدند و تعداد زیاد جراحت برداشتند، ولی تلفات میتواند زیادتر باشد. عمر محمود رئیس شهر مقدیشو در محل حادثه به خبرنگاران گفت حکومت اطلاع گرفت که دست کم 90 غیر نظامی و اکثرا دانشجو در نتیجه ترکش زخم برداشتند. هیچ کس یا گروه مسئولیت بمبگذاری را بر دوش نگرفته است، اما در گذشته سازمان الشباب وابسته به القاعده چنین حمله ها را انجام داده است. الشباب را چند سال پیش از مقدیشو بیرون کردند، ولی آن به هدف گرفتن انشاءات و مکان های پر آدم به مثل مهمانخانه ها ادامه داده است. جنگجویان طالب در افغانستان با حمله به یک پایگاه نظامی در ولایت هلمند 10 سرباز را کشته و 4 نفر دیگرشان را زخمی کردند. عمر زواک سخنگوی حکومت ولایت روز 28 دکبر گفت حمله روز 27 دکبر رخ داد. بعد از ترکشی قوی در نزدی پاسگاه سربازان، طالبان سپس به تیراندازی شروع کردند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفت که در واقع حمله را جنگجویان گروه انجام دادند و اسلحه و مهمات جنگی سربازان افغان را غنیمت گرفتند. طالبان در هلمند حضور زیاد دارند و در چند روز گذشته حمله به پایگاه‌های نظامی و پاسگاه‌های امنیتی در سراسر افغانستان را زیاد کردند. هفته گذشته یک مرگ طلب ماشین بمب‌گذاری شده‌اش را در نزدی قرارگاه سربازان در ولایت بلخ ترک کند و 6 نفر آنها را کشت. طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفتند. با وجود ادامه مذاکرات طالبان با نماینده آمریکا درباره خاتمه دادن به جنگ در افغانستان، جنگجویان این گروه تقریبا هر روز سربازان این کشور و آمریکا را هدف می‌گیرند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا حکومت ایران را تنقید کرد که با استفاده از زورآوری و قطع دسترسی به اینترنت مانع گرامی‌داشت خاطره آنهایی می‌شود که در تظاهرات ماه نوامبر کشته شدند. در آن ماه هزاران نفر در ایران به ضد بالاروی قیمت بنزین و حکومت اسلامی اعتراض کردند. مایک پامپئو روز 27 دکبر در توییتر نوشت مردم ایران حق دارند در سوگ هزار نفر بنشینند که به دست خامنه‌ای در جریان تظاهرات‌ها قتل شدند. او در این پیامش مستقیم رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای را در مرگ تظاهرگران گناهکار دانسته است. به اطلاع خبرگزاری نیمه رسمی ایران ایلنا، در آستانه روز گرامیداشت خاطره قربانیان که قرار بود 26 دکبر صورت بگیرد، مقامات دسترسی به اینترنت را در چند ولایت کشور قطع کردند. بنا به گزارش ها چند نفر را که برای گرامیداشت خاطره قربانیان به یک آرامگاه شهری کرج آمده بودند دستگیر کردند. مایک پامپئو نوشته است رژیم از مردم خودش میترسد و دیگر باره به زورآوری و قطع اینترنت تکیه کرد. آمریکا اول همین ماه گفت که مقامات ایران ضمن سرکوب تظاهرات در میانه های ماه نوامبر هزار نفر را کشتند. سازمان عفو بین الملل گفته است که 304 نفر کشته شدند و هزاران تن جراحت برداشتند. تهران این گزارش ها را رد کرده است، ولی عین زمان آماری درباره قربانیان نداده است. مقامات انتظامی ارمنستان هرایر توماسیان رئیس دادگاه کنستیتوسیونی را با سوء استفاده از مقام متهم کردند، ولی خودشان را عملی دارای انگیزه های سیاسی و با هدف وادار کردنش به استعفا نامید. دادستان ها به ضد توماسیان بعدی بازپرسی کوتاه در اتاقش رسما اتهام اعلان کردند. آنها میگویند که رئیس بالاترین دادگاه ارمنستان هنگام وزیر عدلیه بودن در سالهای 2010-2014 با سوء استفاده از مقام یک بنای را خصوصی کرده است. دیگر اتهام این است که گویا هرایر توماسیان یک اداره نوتریالی را مجبور کرده است بنای را که از آن منفعت می‌دید با قیمت بلند اجاره بگیرد. رئیس دادگاه کنستیتوسیونی ارمنستان میگوید که پرونده جنایی بخشی از فشار حکومت به او و دیگر دادرس‌های دادگاه است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از مخالفان حضور هرایر توماسیان و دیگر دادرس‌های دادگاه کنستیتوسیونی است، چون آنها را از حلقه حکومت پیشینی ارمنستان می‌شمارد. شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین گفت از شرکت گازپرومی روسیه 2 میلیارد و 900 میلیون دلاری را به دست آورد که سری آن بحثی دادگاهی داشتند. در این باره شرکت اوکراینی روز 27 دکبر در صفحه‌اش در توییتر خبر داد. معامله مذکور بخشی از سازش وسیع است که دو طرف اول همین ماه به آن دست یافتند. نفت و گاز و گازپروم روز 21 دکبر گفتند قرارداد 5 ساله می‌بندند که بر اساس آن از اول ماه ژانویه اوکراین به انتقال گاز روسیه به اروپا شروع می‌کند. شرکت‌های دو کشور همسایه چند روز پیش از انجام مهلت قراردادی پیشینه به موافقه رسیدند و نگرانی‌ها از قطع شدن انتقال گاز روسیه به اوکراین را فرو نشاندند. روسیه دو دفعه به سبب جنجال سر قیمت گاز انتقال سوزشواری به اوکراین را قطع کرده است. قرارداد نوی دو طرف باید تا آخر همین ماه امضا شود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باوردار
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سفیر ایران در تاجیکستان گفت که برای رشد همکاری های اقتصادی دوشنبه و تهران دیگر هیچ مانعی نمانده است. و این مطلب را روزی 23 دکبر در نشست تاجران دو کشور در دوشنبه بیان کرد. تاجیکستان و ایران 4 سال اخیر مناسبت خوب اقتصادی و سیاسی نداشتند. جزئیات این موضوع را منم ریدین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. نمایشگاه محصولات ایران در تاجیکستان باری اول در 4 سال اخیر بعدی بسردی گرایدن مناسبت های میان دوشنبه و تهران در کاخ باربد شهر دوشنبه برگزار شد. روزی 23 دکبر در چهارشنبه برگزاری این نمایشگاه نشست تاجران دو کشور اما عمدتاً با شرکت بازرگانان ایرانی صورت گرفت. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان خبر داد که در این نمایشگاه بیش از 20 شرکت معروف تولید کننده کالا در ایران اشتراک میکنند. او افزود
هیچ مانعی بر سر توسعه روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان نیست. این خواست و اراده رهبران عالی دو کشور است. سربلندی و موفقیت دولت و ملت تاجیکستان را ما سربلندی و موفقیت ایران می‌دانیم و همینطور هم سربلندی و موفقیت ایران را عزیزان تاجیکی ما موفقیت خودشان می‌دانند.
در این نشست رهبری هیئت تاجران تاجیک را حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک و دادر عروسی رئیس جمهوری تاجیکستان به عهده داشت. اسدالله‌زاده پیش از آغاز نشست از نمایشگاه محصولات ایران دیدن کرد و در نزد غفره کالاهای شرکت ایرانی سیم و کابل دامغان با رهبر آن محسن کلایی صحبت انجام داد. این شرکت با تولید کابل های میسی مشغول بوده، در دوشنبه کارخانه تالکو کابل تولید کننده سیم های آلومینی فعال است. کلایی در باره احتمال توسعه همکاری شرکت با تاجیکستان گفت:
تاجیکستان مس نداره، تولید کنه کابلای مسی رو نداره. ما الان داریم کابلای مسی رو به تاجیکستان ارسال میکنیم، تقریبا 2 سال هست که داریم صادر میکنیم و قرار هستش که به جاش ازشون آلومینیوم بگیریم. این در واقع به این نفع میتونیم کارو باشون انجام بدیم. مثلا در کل تاجیکستان حداکثر 1-2 تا کارخونه کابل سازی است، ولی در ایران مقدار خیلی زیادی کارخونه وجود داره که میتونه در واقع نیازهای اینجا رو به نحو احسن تامین بکنه.
در جواب به این سوال که با توجه به تحریم های کشورهای غربی بر ضد ایران و محدودیت استفاده از دلار برای انجام معاملات تجارتی بین دو کشور چی راه را استفاده خواهند کرد، محسن کلایی گفت آماده ایم با واسطه تبادل محصولات معاملات را انجام دهیم. هرچند به گفته شرکت کننده های ایرانی این نمایشگاه فعلا در شرایط تحریم های غربی علیه ایران امکان استفاده از پول ملی کشور سوم عمدتا از طریق بانک های امارات متحده عربی وجود دارد، اما صاحب نظران میگویند بیشتر بانک های امارات از سوی سرمایه داران غربی عمدتا شهروندان امریکا و بریتانیا تاسیس شده، به این ترتیب راه های دور زدن تحریم های غربی اندک مانده است. در همین حال ابرار میرسیدوف معاون رئیس پژوهشگاه مسائل اقتصادی اکادمی علم های تاجیکستان از توسعه همکاری های اقتصادی میان دوشنبه و تهران بعد از مدت سردی ها ستایش کرد، ولی گفت
در اقتصاد یک مفهوم است، مفهوم خراجات ترانزکشنی، یعنی که در این جاده چطور اینسوت ها انفراستراکچرهایی که زود یک مبادلات با اسعار ملی تامین میکند آیا هست یا نیست.
قبلا مقامات تاجیکستان و ایران خبر داده بودند که در 7 ماه سال 2019 دو کشور با مبلغ 36.2 میلیون دلار تبادل محصولات کردند. این رقم در سال 2013 تا زمان سردی مناسبت ها برابر با 295 میلیون دلار بوده است. تاجیکستان و ایران 4 سال اخیر مناسبت خوبی نداشتند. دوشنبه تهران را با حمایت از حزب فعلان در کشور ممنوع نهضت اسلامی و همچنین قتل افراد سرشناس در سالهای 92 متهم کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات انتظامی در شهری سرفشان ولایت سوخت به تحقیق قضیه کنسرت یلدوز عثمانوای قلبکی آغاز کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. سازمان دهندگان برنامه هنری دو ساکن شهری سرفشان شام 26 دکبر به اداره میلیسا دعوت و بازپرسی شدند. کنسرت با اشتراک گویای یلدوز عثمانوا و آوازخوان شناخته ازبکستان روز 25 دکبر در طرفخانه صدبرگ شهری سرفشان برگزار شده بود. ده ها مخلص یلدوز عثمانوا در سرفشان میگویند از لحظه های ولی کنسرت احساس کردند که فریب خوردند. در صحنه غیر انتظاری مخلصان نه یلدوز بلکه نفر مونند به او حاضر شده آوازخوانی کرده است. هر بلیت این کنسرت که 350 سومانی ارزش داشت به حدود 100 نفر فروخته شده است. اکبر شریف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت آغاز بازپرسی تشکیل کننده های کنسرت را تصدیق کرد. شهرزاد یکی از برگزار کننده های کنسرت یلدوز عثمانوای قلبکی در سرفشان روز 27 دکبر به رادیوی آزادی گفت شب 26 او و جمشید نام همکارش را پلیس شهر بازپرسی کرد. به گفته شهرزاد بعد از پرسش او را رها کردند، اما جمشید در بازداشت ماند. شهرزاد میگوید او نمیداند که چطور به جای یلدوز عثمانوا با کنسرت نفر دیگر حاضر شد. به گفته وی در این برنامه او تنها بخشی تشکیل و آرایش تالار و دعوت آوازخوان تاجیک خورشید مومنجان را بر دوش داشت. دعوت و آوردن یلدوز عثمانوا را شریک او جمشید که نام اصلیش سید جان غنیف بوده است به عهده داشته است. شهرزاد گفت
با آدم روز خوشحال هستم میبیام، من یلدوز میبرم گفتم با جمشید. وقتی که همین اکون تشکیلی همش کریم خوشی بود عجیب بود، آوردن همه مردم مثلا نمیدونم چی نشود سهار گرفتم بردم اون شبی کوروی داخل به
خوشحال مومنجان آوازخوان تاجیک که قرار بود روز 25 دکبر همراه با یلدوز عثمانوا در طرفخانه صدبرگ آوازخوانی کند، در صحبت با رادیو آزادی گفت او هم مثل همه دیگر اشتراکداران کنسرت فریب خورد. خوشحال افزود خیلی خوشحال بود و انتظار داشت که در یک صحنه با سراینده معروف یلدوز عثمانوا هنرنمایی میکند، اما به جای آوازخوان معروف در تالار نفر دیگری را دید که کمی با یلدوز مانند بود. قامت یلدوز قلبکی به گفته خورشید از یلدوز واقعی بلندتر بود.
این خمو رفتم یلدوز نامد خیر که اون آدمی که یلدوز پخو یک بایی چیز همون آدم اومد خیر من دیدم صورتش نختم اکتم یلدوز نه یک چیزش من نفهمیدم که یا این تشکیلاتی ها مو افریب داد یا از طرفی یلدوز مو افریب داد. همین چیزش من نفهمیدم.
نفری که در طرفشان از مخلصان در نقش یلدوز روی صحنه آمد حدود 40 دقیقه آوازخوانی کرده تالار را ترک کرده است. یلدوز عثمانوا آوازخوان ازبکستانی در تاجیکستان هم مخلصان خیلی زیاد دارد. آنهایی که در طرفشان با امید دیدن و شنیدن صدای زنده یلدوز به کنسرت بلیت خریده بودند از آن ناراحتند که برگزار کننده ها با فروش بلیت با نرخ گران آنها را فریب دادند. الهام یک ساکن این شهر میگوید مادرش مخلص یلدوز عثمانوا است و او هم با تقدیم بلیت خواست مادرش را در سال نو خوشحال کند.
ماشین سو جوابگار شاد اودنی تشکیل کرده گیش ارزش قیمت گرفتن و نتی خدمت رسانی اون تا اون وعده کردن
با گفته الهام مثل مادری او اکثر اشتراکداران کنسرت روز 25 دکبر محض به خاطر دیدن و شنیدن صدای یلدوز به این چورابینی رفته بودند و با دیدن چهره آوازخوانی که با نام یلدوز عثمانوا روی صحنه آمد در کردند که به دام فریب افتیدند. نماینده یلدوز عثمانوا هم اشتراک آوازخوانی مشهور را در کنسرت در طرفشان رد کرده است، اما اخیرا معلوم شد که روز 25 دکبر به جای یلدوز عثمانوا نزد مخلصان تاجیک او نزند بلکه یک مرد آوازخوانی کرده است. او تقلیدکاری ازبکستانی رستم خواجه عثمانوف بوده است. عثمانوف در صفحه اینستاگرامش اعلان کرده است که او را نفر با نام جمشید فریب داده به یک شب نشینی به طرفشان دعوت کرد. تقلیدکار گفته است او فکر نمی‌کرد که اشتراکداران برنامه یلدوز عثمانوای واقعی را انتظارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزیر مالیه میگوید سازمانهای مالی جهانی برای مبلغ گذاری به نیروگاه راغون به تاجیکستان پیشنهادها ارسال کردند، در حالی که قبلا مقامات میگفتند تشکیلاتهای مالی خارجی به احتمال زیاد در راغون مبلغ گذاری نخواهند کرد. حکومت تاجیکستان نیروگاه راغون را انشاءات تقدیرساز برای کشور میخواند و برای بنیاد آن با مبلغ نیم میلیارد دلار یوروبان فروخته است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان روز 25 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت توجه به ساختمان راغون زیاد است و از چند سازمان و کشورها پیشنهاد سرمایه گذاری در طرح را گرفتند. به گفته جناب قهارزاده،
فکر میکنم که علاقه این شد که میشناسند و امروز زیاد تشکیلات مالی هستند که خودشون با ما مراجعه کرده استودان برای پیشنهاد کردن مبلغ های مالی. توجه به نهایت زیاد است. ما امروز با یک قطار ساختار های بانک اسلامی با یک قطار شرکت های مالی کشورهای آفریقا کاروبری کرده استودیم.
وزیر مالیه تاجیکستان میگوید کشورش مبلغ گذاری در طرح راغون را محدود نکرده است. به این خاطر به گفته فیض‌الدین قهارزاده تاجیکستان از روی فایض قرضهای پیشنهاد شده معین میکند که پیشنهادی کدام سازمان مالیوی را برای راغون قبول کند.
این شرایط خوب نیست و با نظر داشتیم که وضع قرض بیرونی تا کجا به ما امکانات میدهد و واسطه به همین هم تنظیم قرض بیرونی درست برام میمونه و واسطه به وضع برای انشاءات باید که مبلغ.
آقای قهارزاده در حالی از آمادگی سازمانهای مالی جهانی برای سرمایه گذاری در راغون خبر داد که قبلا مقامات گفته بودند احتمال سرمایه گذاری تشکیلاتهای مالی جهانی خیلی کم است. جمالالدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی ماه ایول گفته بود سازمانهای مالی جهانی بیشتر به لایههای سرمایه گذاری میکنند که از صفر شروع شده باشند. به گفته نورعلیف ساختمان نیروگاه راغون علاقه به مرحله معین رسیده است و تشکیلاتهای مالی جهانی خیلی تجربه کم دارند که در قسم میانه لایحه به آن شامل شوند. با این وجود شرط و شرایط پیشنهاد کرده سازمانهای مالی جهانی برای سرمایه گذاری در طرح راغون فعلا معلوم نیست. وزیر مالیه تاجیکستان میگوید از میان پیشنهادها موافقش را انتخاب میکنند. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغهای خود ساختمان نیروگاه راغون را دوام میدهد. به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان سال 2019 از بودجه 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی مبلغ جدا کرده است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه روز 25 دکبر در پارلمان گفت علاوه بر این مبلغ در سال روان برای راغون باز 1.2 میلیارد سومانی از حساب فروش یوروباندها و 613.5 میلیون سومانی از حساب فروش متالهای قیمتبها جدا شده است. تاجیکستان تیرماه سال 2017 اوراق گرانبها و یا به اصطلاح یوروباندها را به مبلغ 500 میلیون دلار فروخت که هر سال 7.2 درصد بهره آن را باید بپردازد. برخی سازمانهای مالی جهانی گفتند پرداخت چنین بهره برای اقتصاد تاجیکستان مشکل است، اما مقامات تاجیکستان میگویند مهم برایشان راه یافتن به بازار مالیوی جهانی بود. کارشناسان میگویند اشتراک سازمانهای مالی جهانی در طرح راغون خیلی شبهه‌آور است. پیرو چهارشنبه روزنامه‌نگار تاجیک که در مسائل‌های اقتصادی می‌نویسد گفت
من باوری ندارم که یگان انستیتوت بین‌المللی مولوی نیتی در اشتراک کردن یعنی در ساختمانش دارد. من باوری ندارم که اشتراک خواهند کرد. ممکن که برای تسلی دادن روزنامه‌نگاران وزیر مالیه همین چیزا گفته است. ما هم شنیدم که هم خیلی گفته است.
عین زمان دو چرخه نیروگاه راغون فعال شده است. چرخه یکم نیروگاه راغون روز 16 نوامبر سال 2018 و چرخه دوم ماه سپتامبر سال روان فعال شده بود. دو چرخه نخستین راغون به طور موقت نصب شدند و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کنند و بعداً عوض کرده شوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ورزشگاه مرکزی ناحیه اوسی را به زودی ویران خواهند کرد. مقامات ناحیه سبب تخریب آن را بنیاد باغ استراحتی گفتند. این تصمیم ساکنان و به خصوص ورزشکاران را نگران کرده است. دوستداران ورزش میگویند از یگانه جای تمرین محروم خواهند شد. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. ورزشگاه مرکزی ناحیه واسه سالهای 70 در مساحت 3 هکتار بنیاد شده است و مکان اساسی برگزار کردن معرکه‌های ورزشی و فرهنگی میباشد. با گفته ساکنان در پشت ورزشگاه 5 هکتار باغ وجود دارد، اما نمیدانند چرا مقامات میخواهد در جای ورزشگاه پارک سازند.
استادیونی که 50 سال در اینجا وجود دارد پلان کندن شد. آیا در مدت 3 سال 2 سال 5 سال شما رئیس ناحیه شده همین خل استادیون ساخته میتوانید؟ میتوانید شما یکم چه ساخته نمیتوانید؟
ساکنان میگویند بعد تخریب ورزشگاه مرکزی به نام تشه اسماعیلو 20,000 ساکن دیگر جای برای تمرین نخواهند داشت. بر اضافه دسته فوتبال هولبوک، تیم های ورزشی مقامات انتظامی و قدرتی ناحیه، همچنین دو دسته فوتبال سابقه داران نیز در ورزشگاه مرکزی تمرین میکنند. روزیمت تویی را یک آموزگار میگوید:
سر در اینجا زیاده از 100-100 نفر آدمانی کلانسول تو خوانندگان مکتب اومدن با ورزش بدن مشغول می شوند. من طرفدار باغ هستم، لیکن از باغ با مهمتر ورزشگاه است. من هم ورزشگاه همون باغی بودگی رو آورده به یک ترتیب در آورم، به یک نمونوی کند برای ما کافی است. حالا که سه طرفش مخیم هیچ کس رفتن نمی تواند.
3 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه واسه از سال 2017 باز در مساحت 14 هکتار بنیاد ورزشگاه بزرگ ادامه دارد. بودجه ساختمان این ورزشگاه 48 میلیون سومانی است و برای 30,000 نفر پیش بینی شده است. از حکومت ناحیه واسه به رادیو آزادی گفتند قرار است بنیاد این ورزشگاه سالهای 2021 انجام یابد. رئیس ناحیه واسه شربت الله عزیز الله در یک صحبت کوتاه تلفنی گفت در مکان ورزشگاه پیشین باغ بنیاد می شود. ساکنان مرکز ناحیه حالا از این تصمیم حکومت محلی ناراضی اند و میگویند اجازت نخواهند داد این ورزشگاه 50 سال پیش بنیاد شده را تخریب کنند.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
روزی 24 دکبر در جلجام بازار فروش محصولات ساختمانی را در محله یکشنیار ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بستند. مسئولان بازار گفتند که روزی بهداشتی یا سانیتاری است و آن را یک هفته پیش به نقشه گرفته بودند. صاحب کاران تخمین میزنند که برگزاری روزی بهداشتی و بستنی در بازار هشدار برای هر چیز زود کوچ بستنی آنها است، وگرنه به گفته تاجران آثار روزی بهداشتی در جلجام مشاهده نمی‌شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. یک هفته پیش رهبریت بازار جلجام با صدها تاجر این بازار تا نیمه ماه ینوری سال 2020 مهلت دادند که دکانهای خود را خالی کرده در بازار نوی کوشانیان در شمال پایتخت جایگیر شوند. بنا به سندهای رسمی که رادیو آزادی به آن دست یافت، مؤسسه بازار نو شرکت فروز است. دلشاد باباجانوف یکی از تاجران بازار جلجام گفت ظاهرا نمیتوانند تا مهلت داده مسئولان به کار خود ادامه دهند و محصولات بوداشون رو فروشند و فایده بینند. مثل دلشاد ده ها صاحب کاری دیگر از آن نگرانی میکنند که مهلت کوتاه برای کوچیدن به بازار نو، اعلان روزی بهداشتی و بسته شدن دروازه های بازار باعث به آن شده است که تجارتشان ضرر بیند. رهبریت بازار جلجام را برای شرح دادن این نگرانی تاجران در اتاق کاری پیدا نکردیم. آنها در صحبت های بدون ثبت به ما گفتند این تنها یک روز معمولی بهداشتی است و جای برای نگرانی نیست. در اطراف بازار جلجام بیشتر ماشین های بورکش به چشم می رسید که مال و محصولات تاجران را به جای دیگر خول می دادند، ولی مثل معمول در روزی بهداشتی هیچ گونه کارهای سانیتاری به چشم نمی رسید. هفته پیش رادیو آزادی درباره شکایت برخی از تاجران این بازار که فرصت داده مقامات را برای کوچیدن به بازار کوشانیان کم می شمریدند گزارش تهیه کرده بود. آنها از آن نگرانی می کردند که در جای نو پیدا کردن مشتری مشکل است و از این حساب تجارتشان ضرر می بیند. محمد دولتوف رئیس مرکز سودای کوشانیان بازار نو که برای فروش مصالح ساختمانی پیش بینی شده است، به رادیو آزادی گفته بود بود، تاجران نباید نگران باشند، زیرا آنها با پیشنهاد امتیاز و شرایط بهتری کاری آماده قبول فروشنده ها هستند. بازار نوی کوشانیان در 13 هکتار زمین در کوچه حافظ شیرازی ناحیه اسماعیل سامانی واقع است و 1200 تا 1500 دکان دارد. بر اساس سندهایی که رادیو آزادی با آن دست یافت، مالک بازار نو در قسمت شمالی دوشنبه شرکت فراز، شرکت متعلق به شمس الله صاحبوف، دومدی رئیس جمهوری تاجیکستان است. ولی رئیس بازار کوشانیان محمد دولت شایف روز 17 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت بازار را چند نفری الهیده تشکیل کردند و یکی از سهمداران است. در دوشنبه در دوام بیش از 10 سال اخیر چندی از بازارها از جمله شاه منصور و برکت ویران کرده شدند. در جای آنها باغ و یا بنا ساخته شدند. تصمیم تخریب بازارها و به جای دیگر کوچانیدن تاجران همیشه با نگرانی و ناراضگی فروشنده ها همراه بوده است.
صدای خنده های عشق و محبت از نگاه پر جمال تو، داشتم افتونم براحت این شدارم، تو هستی در کنارم، خوشم ایشه بیتارم، با عشقت انتظاری دارم، تو هستی در کنارم، خوشم ایشه بیتارم، با عشقت انتظاری دارم. تو در فرارم بی مکان و بی مدارم، این همه دردم زی جبری توست، من از عشقم با امیدم، تا این بود در وجودم، از برایم ای بهایی تو، از برایم ای بهایی تو، تو هستی در کنارم، تو شمی شبی تارم، با عشقت انتظاری دارم، تو هستی در کنارم، تو شمی شبی تارم، با عشقت انتظاری
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزولوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
موسم ورزشی سال 2019 به پایان رسید. برخی از ورزشکاران تاجیک در این موسم در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دستاوردها مشرف شدند. و حالا با همکارم امریدین عالیموف درباره چندی از کامیابی های ورزشکاران تاجیک گزارش می دهیم. دستاورد بزرگ ورزشی سال به مشتزن تاجیک بهادر عثمانوف مربوط است.
بهادر عثمانوف مشتزن معروف تاجیک در قهرمانی بوکس آسیا در شهر بانکوک تایلند با عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. بهادر در رقابت‌ها در وزن زیر 64 کیلو بعد از 3 پیروزی به فینال برآمد. او در قوا آزمایی نهایی با عبد الکسبه از اردن دست بالا شد. زمنان بهادر عثمانوف در تاریخ بوکسی تاجیک چهارمین مجزن است که با گرفتن عنوان قهرمان آسیا مشرف شده است.
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیدستم چه دستگیری است. تیاری سوز بود. از پیش این چمپیونات می رست. تیاری می بینیم. مشکل دست جمعی بیستوتال می شود. کوشش میکنیم که رنگ اچه دیلی شود. رنگ اپه موضوعنا ما مخیل چمپیون اولمپیاد چمپیون می شود.
بهادر عثمانوفی 22 ساله که ختم کرده دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان است. اینچنین امسال در مسابقه های بین المللی سه نشانی طلو، یک نقره و یک برنج به دست آورده است. باید گفت که برای مشزنهای آسیا مسابقه لیسنزیونی یا انتخابی جهت دریافت راحت ها با بازی های تابستان اولمپی سال 2020 ماه فوریه سال آینده در چین دایر میگردد.
معروفترین ورزشگری تاجیک دلشاد نظرف که در همه فهرست ها صدر نشین بود سال 2019 به مشکل مواجه شد. گرز انداز مشهور در قهرمانی آسیا در شهر دوحه قطر صاحب مدال طلا گردید. قرار بود دلشاد در قهرمانی جهان اشتراک کند، اما با گمان استفاده دوپینگ یا مواد منع شده او از حق شرکت در این مسابقه مهم جهانی محروم گشت.
سازمان مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک 24 سپتامبر نام دلشاد نظرف را بر روی خط ورزشگران شامل کرد که با گمان استفاده دوپینگ موقتا از اشتراک در مسابقه ها محروم شدند. دلشاد نظرف قهرمان المپیاد سال 2016 در یک اظهارات خود روز 4 اکتبر در صفحه فیسبوکیش اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز عنوان کرده است. او نوشته است که آماده همکاری با سازمان مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک و فدراسیون بین المللی ورزش سبک است تا ثابت کند که هیچ گاه دوپینگ استعمال نکرده است.
پهلوان جوان تاجیک سامان محمد بیکف سال 2019 در تاریخ ورزش تاجیک صحیفه نو باز کرد. او نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان آید به جودا میان جوانان تا 21 ساله گردید.
این پهلوان تاجیک در وزن تا 73 کیلو غالب شد. او در فینال گیورگی البکیف را از روسیه شکست داد. کارشناسان و متخصصان صحا با توجه به نتیجه هایی که سامان محمد بکوف در سبقت های جهانی داشت از او مدال طلا را انتظار داشتند. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودای تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
البته این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونات جهان است از بین جوانان. خیلی شوری دستید پسندی مخلصا و مردم و اونوان همه جمعه کلور ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالا نیست نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمد بکوف به دست میارد.
سامان محمد بکوف ورزشگری تاجیک مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمد بکوف ها تمرین میکند. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند و امسال همچنین در مسابقه بین المللی جودو با نام گراند سلام در شهر اوساکای ژاپن برنده مدال برنجی شد. سامان محمد بکوف میگوید همکنون یگانه هدف او و مربیانش به دست آوردن راحت با بازی های المپی سال 2020 در توکیو میباشد.
ما فخر میکنم که بیرق تاجیکستان در چمپیونات جهان ورداشتم. ما انشاءالله میفرمایم که در المپیک گیر بگیریم در توکیو 2020.
در موسم ورزشی سال 2019 برخی از دختران تاجیک نیز در مسابقات بین المللی موفق شدند. شطرنج بازی نوراز سابرینا ابرورووا در بازی های پنجم جهانی نورسانی هموطن در خانتی‌مانسیسک روسیه مدال طلا به دست آورد. او در مسابقه شاهمات میانی دختران در 11 بازی 10.5 امتیاز گرفته غالب شد.
یازده رقیب داشتم. از همه رقیبی سخت‌ترین من این آمان و امیده می باشد از شهر تاشکنت جمهوری ازبکستان. او چند کراته چمپیون جهان می باشد. من با او مساوی بازی کردم. من خیلی خرسند هستم که جای اول را اشغال کردم.
سابرینا ابرورووا خواننده صنف ششم لیسه رقم 55 شهر دوشنبه می باشد. سابرینا در آیله شطرنج باز به دنیا آمده است و اهل خانواده‌شان از بازی شطرنج آگاهی دارند. استاد اولین سابرینا پدرش رستم ابرورووا می باشد. با گفته او، سابرینا در تاریخ شاهمات تاجیکستان اولین نورس است که در مسابقه سطح جهانی مقام اول را کسب کرده است.
وقتی ما با اویلمون در داخل اویلم مسابقه های تشکیل میکردیم، شهامات رو بازی میکردیم، فرزند رو در یکم سیم میخوند، من میدیدم که او توجهی زیاد به شهامات دارد و با خود یک مقصد گذاشتم که با صبرینه ششته اوید با شهامات یک تمرین کنم و او رو بسنجم.
صبرینه ابرارو و همچنین امسال در قهرمانی آسیای غربی میانی نورسان زیر 14 ساله در شهر دهلی هندوستان اوید با رپید و شهامات معمولی دو مدال نقره به دست آورده است.
منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان از کشورهای سابق شوروی یگانه دسته بود که سال 2019 در قهرمانی جهان در برزیلیا شرکت داشت.
فوتبالبازان نورس تاجیک با راهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در گروه ی با دسته های منتخب نورسان اسپانیا، ارجنتینا و کامرون رقابت کردند. منتخب نورسان تاجیکستان در بازی اول خود بر منتخب نورسان کامرون قهرمان افریقا با حساب 1-0 غالب آمد. ولی فوتبالبازان نورس تاجیک دو بازی دیگری سبقت گروهی را با دسته های اسپانیا و ارجنتینا باختند. منتخب نورسان تاجیکستان که در گروه ی با 3 امتیاز در جای سوم قرار داشت، از حق شرکت در دور 8 نهایی محروم شد.
همین طریق سال 2019 برای ورزشکاران تاجیک سال امتحان جدی بود. آنها برای دریافت راحت‌ها به المپیاده سال 2020 تلاش کردند، ولی نتوانستند راحت به دست بیارند. از آغاز سال نو ورزشکاران تاجیک برای دریافت راحت به بازی‌های تابستانه المپی در توکیو مبارزه خواهند برد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. انجمن خبرنگاران رشته ورزش تاجیکستان 10 ورزشکاری بهترین را در سال 2019 معین کرد. بر اساس نظرخواهی خبرنگاران ورزشی در رویخط 10 گانه بهترین ها مشتزن شناخته بهادر عثمانوف صدرنشین است. او امسال برنده مدال طلای قهرمانی آسیا در تایلند گردیده، اینچنین در مسابقات بین المللی 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 نشانی برنجی به دست آورد. گرزاندازی مشهور دلشاد نظرف که امسال در قطر برنده مدال طلای قهرمانی آسیا گردید، در روی خط دوم است. پهلوانی معروف کامران شاه استاپیریان برنده مدال نقره قهرمانی آسیا در امارات متحده عربی و جایزه داری برنجی گران پری اوید با جودو در انتالیا در فهرست بهترین ها در مقام سوم قرار دارد. به ده گانه بهترین ها اینچنین تیمور رحیموف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با جودو و جایزه داری برنجی گران پری در مراکش، سامان محمد بیکف برنده مدال طلای قهرمانی جهان میانی جوانان تا 21 ساله اوید با جودو در مراکش و جایزه داری برنجی گرند سلم در اوساکا، شهریار دامینوف برنده مدال های نقره و برنجی قهرمانی آسیا در چین اوید با قایقرانی در کانوئه، بهروز خواجه‌زاده برنده مدال برنجی گرند سلم اوید با جودو در یکاترینبورگ و مدال نقره گرند پری در تاشکند، خوشقدم خسروف برنده مدال های برنجی قهرمانی جهان در کره جنوبی و سوپر جام جهان در مسکو اوید با سامبو، دلیر رضازاده برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با گوشتی یونانی و رومی میان جوانان تا 23 ساله در مغولستان، و شطرنج باز صبرینه ابرارو برنده مدال طلای بازی های جهانی نورسان هموطن در ختمنسیسک روسیه و صاحب دو مدال نقره قهرمانی آسیای غربی میان دختران در هندوستان داخلند. با 42 ورزشکاری تاجیک برای دست آوردها در موسم سال 2019 در مسابقه های بین المللی جایزه های پولی داده شد. مراسم جایزه سپاری روز 24 دکبر در کاخ سروش شهر دوشنبه برگزار گردید. مقامات گفتند پولی جایزه ها از فوند ذخیروی پرزیدنت تاجیکستان جدا شده است و 911250 سومانی را تشکیل می دهد. بدلشت نظرف قهرمانی آسیا آسیا اوید با گروزاندازی و بهادر عثمانوف قهرمانی آسیا اوید با بوکس جایزه مالی به مبلغ 75 هزار سومانی تقدیم گردید. در مراسم جایزه سپاری با کامران شاهی استاپیریان و تیمور رحیموف برندگان مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با جودو، شهریار دمینوف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با قایقرانی در کانوی و سامان محمد بیکف قهرمان جهان اوید به جودو میان جوانان جایزه مالی به مبلغ 50 هزار سومانی سپرده شد. اینچنین دمینوف همچون برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا 25 هزار سومانی گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالاتر بردارم و راحت و بازی المپیکی
شماره زیادی پیشنهاد شدگان را ورزشکاران جوان تشکیل می دادند که در مسابقه های بزرگ بین المللی میان نورسان و جوانان با مدال ها سرفراز گشتند. آنها با جایزه های مالی به مبلغ از 3750 تا 3000 سومانی قدردانی شدند. علیشر جلیلوف نیم حمایتگری باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه و دسته منتخب ملی تاجیکستان که بهترین بازیگری سال اعتراف شد با جایزه فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر جلیلوف 26 ساله از ماه ینوری امسال در دسته استقلال دوشنبه بازی میکند. او در هیئت استقلال با عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف شده همچنین با مدال طلای جام تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر ماه ایولی سال روان حقوقی در دسته منتخب تاجیکستان بازی کردن را پیدا کرد و در تیم ملی کشور در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت ورزید. علیشر جلیلوف میگوید:
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت دسته منتخب کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من امسال در هیئت تیم ملی تاجیکستان که وطن من است بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
مراسم سپردن جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری موسم سال 2019 در مجمع کاخ سروش دایر شد. به بهترین بازیگران و مربیان لیگ عالی، لیگ اول، لیگ نورسان، لیگ زنان، لیگ فوتزالی کسبی و مسابقه سابقه داران جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سپرده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، شما هواداران ورزش را با فرارسی سال نو میلادی تبریک گفته برایتان تنسیتی و خانوادگی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج هوشونوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من شالوگل خوجا هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی ژورنالیست دادوجون اتاولو. دادوجون اتاولو که یک منقید حکومت تاجیکستان بیش از 2 سال در خارج زندگی میکند و اخیراً دوستانی کل تاجیکستان گفت که اسم او هم بعد 27 سال به فهرست افراد مورد عفو وارد شده است. مؤسس و سردبیر نشریه چراغ روز یکی از اولین ژورنالیستانی بود که در پی به گفتش اتهامات سیاسی ترک تاجیکستان کرد.
داداجان اتاولا 63 سال داشته، زاده شهر پنجکنت ولایت سغد است. ژورنالیست با تجربه سال 1991 در دوشنبه نشریه منقد حکومت چراغ روز را تأسیس داد که در چند ماه پیش از سقوط اتحاد شوروی یکی از پیشتازترین نشریه های آشکارگوی تاجیکستان بود. یک سال بعد این داداجان اتاولا تاجیکستان را ترک کرده به خارج رفت و در مسکو کار و زندگی میکرد. از آنجا ایستاده به انتقاد حکومت تاجیکستان به واسطه نشر چراغ روز ادامه داد. بعد چند سوی قصد به جانش در روسیه در آلمان پناهنده شد. از آنجا درباره تأسیس جنبش سیاسی وطندار خبر داد و گفت که مخالفان و ناراضیان سیاسی را در این سازمان متحد کرده است. مقامات این مخالفی حکومت را سال 2008 به چند جنایت متهم کرده در جستجوی بین المللی قرار داده بودند. مقامات گفتند که نسبت به داداجان اتاولا چندین پرونده جنایتی کشادند و سابق دادستان کل بابا جان بابا خانوف در یک نشست خبریش او را تروریست اطلاعاتی نام برده بود.
نشری خبری توزیع اوفی دودوجان اتاولو دوباره نام خبرنگار و سیاستمدار شناخته را سر زبان ها آورد و در برابر این سوال های زیاده را حلق کرد. رادیو آزادی در این زمینه با روزنامه‌نگار شناخته صحبت کرد و اولین سوال ما این بود که آیا خبری اوف شدن را از کی فهمیده است؟
اولین که این خبر برای من غیر چشوش بود و من یک نفر از دوشنبه زنگ زد و گفت که همین خیلی یک معلومات گرفتن در باره افی من خودم باور نکردم و تخمینا بعد نیم ساعت از خانه زنگ زدن از پنجکت و خشت بارا گفتن که علاقه در شهر آواز است که من اف کردن و نو علاقه آمدگی دیدم برای پیشواز و استقبال من.
یعنی شما به تاجیکستان بر میگردید؟
ما یک تیمی داریم که در اونجا همجواران، همراهان و هممندیش های من هستن. من باید نظری آنها رو گیرم و بعد مشورت با آنها با یک برنامه مشخص به وطن برگردم.
خب طور احساس می شود شما خوشحال هستید به هر حال از خبری که شنیدید؟
من بران هستم که خودی همین یک جست، خودی همین یک عملی که از طرف دادستانی تاجیکستان گرفته شد، من باور دارم که با مشورت رهبریت تاجیکستان خود این یک عملی خوب است. و وقتی که یک نفر به طرف تو دست دراز میکند، بسیار آدمی ابله، بسیار آدمی ناسپاس باید بود که تو دست دراز نکنید.
پس یعنی شما از مبارزه هایی که داشتید احساس پشیمانی نمیکنید؟ نه؟
هیچگاه. و اگر یک بار دیگر از نو تولد میشدم، باز هم به همین راه میرفتم که 30 سال پیش یا بیشتر از این دادا جان به اون راه قدم زده بود. بله، در این راه برای به من هجوم میکردن، سوی قصد ها تشکیل میکردن، زندان میکردن، ولی همه این را من همچه یک امتحان در راه وطن، امتحان در راه وطنداری میپذیرم.
ببینید به هر حال این اوف است. خب شما که این اوف را پذیرفتید به معنای اون نیست که شما اون مقامات اون عیب های را که به شما گفتن شما اون عیب ها را قبول کردید؟
نه هیچگاه. من بزر بار دیگر میگم که من فقط حقیقت را میگفتم. من نه افتمت دارم، نه کلاشنیکوف، نه تنگ، نه توپ، نه یکون نمیدونم رزمنده یا چیز دیگر. یکونه اصلیه من این سخن من بود، این قلم من بود که من برای وطن این صرف میکردم.
خب ببینید به هر حال منتقدان میگن با نظر داشت انتقادات شدید شما در حق حزب نهضت اسلامی که البته در تاجیکستان توری ما میدونیم ممنوع شده و ولی به هر حال جامعه جهانی اون را اعتراف نکرده است، شما به اصطلاح به حکومت تاجیکستان خدمت کردید و این است به قول مکافات شما.
بعضی شخصیت های با نفوذ اون چیزایی که من بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می نوشتم نو گمو میکردن که این سفارش است. خدا شاهد هر کسی که مرا خوب میداند و حتی همون نفرایی که این چیزایی مینویسند میدانند که من در یکون وقت در یکون لحظه با سفارش نوشتن نمیتانم و هر کسی که نوشته های خاکسارانه مرا خونده باشد احساس میکند که این سطرها فقط از دل میتراوند.
یعنی میتوان گفت که انتقادای شما صرف تصمیم انفرادی شما بود نه در موافقه با مقامات تاجیکستان؟
تماما. یک حکمت تاجیکی هست، میگن اگر گناه نیابند میگن که دومی سگت کج است. از سال 98 وقتی که بعدی اشتی حکمت و نهضت به دوشنبه آمدن، من اولین مقاله بر ضد نهضت همون زمان نوشته بودم که خیلی آشوب برداشته بود با نام ایستگاه آدمان تصادفی در همونجا چهره اپوزیسیا، چهره نهضت در همونجا نشان داده بودم و بعد آن ده ها و صدها مقاله های دیگر نوشتم.
جناب آیت الله، در طول دو سال شما بر مقابل حکومت تاجیکستان تقریبا چیز ننوشتید، فقط از نهضت تنقید کرده، سببش چی است؟
من در یکی از مقاله هم گفته بودم که نهضت امروزه این کپی بسیار خیره و کپی بسیار بدی نهضت سابق است و این مثل یک خرسنگ است که پیش راه مبارزه، پیش راه پیشرفت، پیش راه به منزل مراد رسیدن مخالفت تاجیکستان رو میگیرد.
اما چرا مثلا شما حکومت رو تنقید نکردید؟ یعنی ضعف دیگر نیست در حکومت که باید گفت؟
اونقدر من درباره حکومت گفتم که تمام حزبای تاجیکستان، تمام سیاستمدارای تاجیکستان، تمام مخالفای تاجیکستان نگفتند و گمان میکنم که گفتن هم نمیتوانند. هرچی این روز از زبان همین مخالفت به نام مخالفان نو برآمد و دیگر و دیگرش صدا میدهد، تکرار سخنها، تصویرها، آبرزها، گفته‌ها، کلمه‌ها، جمله‌ها، حدیث‌های من هستند و بس.
یعنی شما تا هنوز مخالف حکومت تاجیکستان هستید؟ همینطور میشد گفت؟
من همیشه، شاید 40 سال پیش از این گفته بودم که من همیشه در مخالفت بودم، هستم و میمانم. من با آن باور دارم که یگان حکومت نمیتواند یک حکومت ایدئالی باشد. من همیشه اون جایی که مردم زیاد هستند در اونجا پیشروی نمیشد. من همیشه همراهی قسم کمی مردم هستم، مردمی که ناراضی هستند، مردمی که جویا هستند، مردمی که پویا هستند، مردمی که میخوان یک زندگی ارزشمند داشته باشند. اونهایی که گمان میکنن که من گویا یک سودای سیاسی شد، گویا که من تسلیم میشوم، من با اونها یک چی میگویم. من در این زندگی همه چیز را دیدم، همه چیز را، و برای من یگانه ثروت، یگانه دولت همین دو کلمه است، دادا جان عطا گلایف، و یگان ارزش. من این نامه به یگان چی عوض نمیکنم.
خب ببینید، اما شما حالا که ما در پیشروی انتخابات به هر حال قرار داریم، شما درباره انتخابات چی نظر دارید؟
من درباره همه انتخابات های تاجیکستان گفته بودم و باز میگویم، در تاجیکستان ایام ما، در تاجیکستان زمان استقلال، یگان انتخابات آزاد و دموکراسی صورت نگرفته است.
اگر برگشتید به تاجیکستان، شما در انتخابات شرکت خواهید کرد یا نه؟
تصمیم آخرین برای بازگشت به وطن من نگرفتم و حتما روزی که ما به یک خلاصه آمدیم، خودتان خوب میدانید که از این خبر همگی درست گذشت، به یک خلاصه میبینیم بعد نظر رو میگیم. ولی من خودم را در نظر ندارم، یکی در امید تیم ما، در کمند ما بسیار شخصیت های ارزنده هستند که میتوانند هم در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند و هم در انتخابات پرزیدنتی. چرا نه؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
شنونده مجله میمونی آزادی هستید. صحبت ما با ژورنالیست دادوجان عطاالله ادامه دارد. خب ببینید، اگر دو پلیت روز رو بگیریم، در یک طرفش میستد وطن تاجیکستان، در طرف دیگرش پناهندگی آلمان که شما حالا دارید، پس شما فکر نمیکنید که مثلا اگر بر تاجیکستان برگردید این پناهندگی رو از دست میدهید و مثل خصوصیت یورو که البته کمی قضیهش فرق میکرد چون در بررسی بود، اما به هر صورت
ولی میدونم وقتی که من واقعا تصمیم گیرم و به تاجیکستان برگردم، من از همه چیز دست میکشم. برای من تمام ثروت و دولت آلمان، اروپا و هر کشوری دیگر برابر یک نان خشک، یک نان قاق، یک پیاله آب چای تاجیکستان لذت ندارد. من در اروپا خودم آشکارا میگویم، در یک زندان اروپایی احساس میکنم. بدانید به زبان روسی هم باشد، یک بار یک چی نوشته بودم که یه پراو برات از رادینو، یه پراو امیرد نرادینو. برای همین حتی مرد در تاجیکستان، مرد خانه خود، برای من این هم یکی از آرزوهای من است.
اگر حکومت دعوت کند شامل می شوید به عضویت آن یا خیر، یا رد میکنید؟
گرچنده چنین پیشنهادها هم در زمان قهار محکم و هم در زمان رحمان نبی بودن، من یکان بار نپذیرفته بودم و خوبش به سخنهای تیمور ذوالفقار جواب میدم. به این شما وقتی که از تیمور ذوالفقار، یک نویسنده خردمند و بزرگ، پرسیدن که فکر شما در باره دادا جان چی است، گفته بود که دادا جان اگر به جنت هم دعوت در اونجا یک اسیان تشکیل میکنه.
خب ببینید به هر صورت مخالفانی که در خارج هستند بر این باورند که اوفی شما و دیگر چهره های مخالفان و منتقد حکومت این یک نقشه پیش از انتخاباتی حکومت تاجیکستان است، یعنی با این وسیله میخواهند برای خود آبرو بگیرند. شما به این چی میگید؟
قدری نظر، قدری گفتار هر یک انسان برابر همون دنیای دانش خودش است. بله من تماما ساده لوح نیستم، میدانم که این بازگشت من به سود حکومت است، بازگشت من و دنیا دنیای اینترس است، یعنی دنیای منفعت ها است و طرف دیگر هم میخواهد که منفعت خودش را داشته باشد. لیکن من بران هستم که حتما باید در تاجیکستان باشیم، زیرا مبارزه بیرون از وطن سودی ندارد. حتی در خیابان‌های دوشنبه، در باغ‌های خوجند، در روستاهای رشت اگر امکان باشد که آدم قدم زند، یک سیاستمدار یا یک ژورنالیست بیشتر درد مردم را درک می‌کند، بیشتر پیام و پیغام‌های خودش را به این مردم می‌رساند. برای همین من باوری دارم که اگر نصیب باشد و من به وطن برگردم، اطمینان دارم که سودی من بیشتر میرسد برای مردم، برای بیداری مردم.
پس نمیخواید یک نشریه تاسیس بدید و به همون موقعی که 27 سال پیش داشتید بازم برگردید و اگر شما میخواید خدمت کنید واقعا؟
ولی اگر من به وطن برگردم، اولین کاری که میکنم میخواهم که هم روزنامه باشد، هم یک تلویزیون باشد و حتما حرکت مردمی وطندارم در صحنه سیاسی تاجیکستان باشد. بدل آزادی روی سیاسکی برای اون بسیار داماد جنتلمن در کار. آزادی قربانی میخواهد. آزادی جانبازی میخواهد. برای همین حتی در بیرون از وطنم و در مسکو هم گفتنی آزادی که من چندی سالا در مسکو زندگی داشتم آسان نبود. اما من باوری دارم آدمی که برایش آزادی مقدس است، آدمی که برایش آزادی آیین‌نامه زندگی است، آدمی که برایش آزادی معنی دارد و آدمی که یک بار از چشمه آزادی آب نوشیده است، این چشمه، این آب و این مقدسات را به یگان دولت دنیا، به یگان ثروت دنیا عوض نخواهد کرد.
هر حال ببینید هزارها مهاجر تاجیک حاضر نیستند که به وطن برگردند، چون میگن شرایط خوب نیست در کشور و با این خش و پیوندان آنها اذیت میشوند. در مثال شما هم میتونه این رو بگیم. پس شما در این باره چی نظر دارید؟
به نظر من یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان امروزه تربیه نسل نوروز است، مسئله مکتب و معارف است. امروز وقتی که من با هموطنان خودم وا میخورم و واقعا برای آدم بسیار شرم‌آور است. این گناه این جوانان نیست که آنها دانش قضایی ندارند. این گناه این جوانان نیست که آنها مهاجر میشوند. این گناه این جوانان نیست که آینده درخشان ندارند. این گناه این جوانان نیست که آرزویشان، تمنایشان در روسیه گستربایت یا که در روسیه خانه رو بو، کوچه رو بو، ببخشید حاجت خانه تازه کن باشد. این گناه تمام جامعه ای ما و پیش از همه حکومت تاجیکستان است، دولت تاجیکستان است و در داخل بودن انمی پیامای به مردم رساندن یکی از وظایف مهم است. ولی شهرها را میتوان ساخت. من صورتای دوشنبه میبینم قریب مثل دبی است. رها را میتوان ساخت، قصرها را، کوشکها را میتوان ساخت، اما همه این معنی ندارد وقتی که شهروند همون کشور آزاده، آراسته، سرفراز نباشد.
تشکر. هم صحبت امروزه ما بود ژورنالیست دودو جون عطاولو. از من شالو گل خواجه خداحافظ.
دلم دینامه چشمانی آبی، منم بیدارو اما غرق خوابی. اگر دورو بری دنیا بگردی، اصلاری من چونی ناشید نیابی. بیا با قصد دوری، با پاداشی صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. صدایی سپردم امتحان دل جدایی، شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. شای دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، دفش های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم، میان این همه مردمی آلم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. مقامات رسمی میگویند در نتیجه ترکش در یک پاسگاه امنیتی در شهر مقدشو پایتخت سومالی کمش 76 نفر کشته شدند. ابراهیم محمد افسر پلیس روز 28 دکبر گفت که ترکش خرابی آور بود و میتوانم بگویم که 20 غیر نظامی کشته شدند و تعداد زیاد جراحت برداشتند، ولی تلفات میتواند زیادتر باشد. عمر محمود رئیس شهر مقدشو در محل حادثه به خبرنگاران گفت حکومت اطلاع گرفت که دست کم 90 غیر نظامی و اکثرا دانشجویان در نتیجه ترکش زخم برداشتند. هیچ کسی یا گروه مسئولیت بمبگذاری را بردوش نگرفته است، اما در گذشته سازمان الشباب وابسته به القاعده چنین حمله ها را انجام داده است. الشباب را چند سال پیش از مقدشو بیرون کردند، ولی آن به هدف گرفتن انشاءات و مکان های پر آدم به مثل مهمانخانه ها ادامه داده است. جنگجویان طالب در افغانستان با حمله به یک پایگاه نظامی در ولایت هلمند 10 سرباز را کشته و 4 نفر دیگرشان را زخمی کردند. عمر زواک سخنگوی حکومت ولایت روز 28 دکبر گفت حمله روز 27 دکبر رخ داد. بعد از ترکشی قوی در نزد پاسگاه سربازان، طالبان سپس به تیراندازی شروع کردند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفت که در واقع حمله را جنگجویان گروه انجام دادند و اسلحه و مهمات جنگی سربازان افغان را غنیمت گرفتند. طالبان در هلمند حضور زیاد دارند و در چند روز گذشته حمله به پایگاه های نظامی و پاسگاه های امنیتی در سراسر افغانستان را زیاد کردند. هفته گذشته یک مرگ طلب ماشین بمب گذاری شدهش را در نزد قرارگاه سربازان در ولایت بلخ ترک کند و 6 نفر آنها را کشت. طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفتند. با وجود ادامه مذاکرات طالبان با نماینده آمریکا درباره خاتمه دادن به جنگ در افغانستان، جنگجویان این گروه تقریبا هر روز سربازان این کشور و آمریکا را هدف می‌گیرند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا حکومت ایران را تنقید کرد که با استفاده از زورآوری و قطع دسترسی به اینترنت مانع گرامی داشت خاطره آنهایی می شود که در تظاهرات ماه نوامبر کشته شدند. در آن ماه هزاران نفر در ایران به ضد بالاروی قیمت بنزین و حکومت اسلامی اعتراض کردند. مایک پامپئو روز 27 دکبر در توییتر نوشت مردم ایران حق دارند در سوگ هزار نفر بنشینند که به دست خامنه ای در جریان تظاهرات ها قتل شدند. او در این پیامش مستقیم رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای را در مرگ تظاهرگران گناهکار دانسته است. به اطلاع خبرگزاری نیمه رسمی ایران ایلنا، در آستانه روز گرامیداشت خاطره قربانیان که قرار بود 26 دکبر صورت بگیرد، مقامات دسترسی به اینترنت را در چند ولایت کشور قطع کردند. بنا به گزارش ها چند نفر را که برای گرامیداشت خاطره قربانیان به یک آرامگاه شهری کرج آمده بودند دستگیر کردند. مایک پامپئو نوشته است رژیم از مردم خودش میترسد و دیگر باره به زورآوری و قطع اینترنت تکیه کرد. آمریکا اول همین ماه گفت که مقامات ایران ضمن سرکوب تظاهرات در میانه های ماه نوامبر هزار نفر را کشتند. سازمان عفو بین الملل گفته است که 304 نفر کشته شدند و هزاران تن جراحت برداشتند. تهران این گزارش ها را رد کرده است، ولی عین زمان آماری درباره قربانیان نداده است. مقامات انتظامی ارمنستان هرایر توماسیان رئیس دادگاه کنستیتوسیونی را با سوء استفاده از مقام متهم کردند، ولی خودشان را عملی دارای انگیزه های سیاسی و با هدف وادار کردنش به استعفا نامید. دادستان ها به ضد توماسیان بعد بازپرسی کوتاه در اتاقش رسما اتهام اعلان کردند. آنها میگویند که رئیس بالاترین دادگاه ارمنستان هنگام وزیر عدلیه بودن در سالهای 2010-2014 با سوء استفاده از مقام یک بنای را خصوصی کرده است. دیگر اتهام این است که گویا هرایر توماسیان یک اداره نوتریالی را مجبور کرده است بنایی را که از آن منفعت می‌دید با قیمت بلند اجاره بگیرد. رئیس دادگاه کنستیتوسیونی ارمنستان میگوید که پرونده جنایی بخشی از فشار حکومت به او و دیگر دادرس‌های دادگاه است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از مخالفان حضور هرایر توماسیان و دیگر دادرس‌های دادگاه کنستیتوسیونی است، چون آنها را از حلقه حکومت پیشینی ارمنستان می‌شمارد. شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین گفت از شرکت گازپرومی روسیه 2 میلیارد و 900 میلیون دلاری را به دست آورد که سری آن بحثی دادگاهی داشتند. در این باره شرکت اوکراینی روز 27 دکبر در صفحه‌اش در توییتر خبر داد. معامله مذکور بخشی از سازش وسیع است که دو طرف اولی همین ماه با آن دست یافتند. نفت و گاز و گازپروم روز 21 دکبر گفتند قرارداد 5 ساله می‌بندند که بر اساس آن از اول ماه ژانویه اوکراین به انتقال گاز روسیه به اروپا شروع میکند. شرکت های دو کشور همسایه چند روز پیش از انجام مهلت قراردادی پیشینه به موافقه رسیدند و نگرانی ها از قطع شدن انتقال گاز روسیه به اوکراین را فرو نشاندند. روسیه دو دفعه به سبب جنجال سر قیمت گاز انتقال سوزشواری به اوکراین را قطع کرده است. قرارداد نوی دو طرف باید تا آخر همین ماه امضا شود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سفیر ایران در تاجیکستان گفت که برای رشد همکاری های اقتصادی دوشنبه و تهران دیگر هیچ مانعی نمانده است. وی این مطلب را روز 23 دکبر در نشست تاجران دو کشور در دوشنبه بیان کرد. تاجیکستان و ایران 4 سال اخیر مناسبت خوب اقتصادی و سیاسی نداشتند. جزئیات این موضوع را معنم ریدین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. نمایشگاه محصولات ایران در تاجیکستان باری اول در 4 سال اخیر بعدی به سردی گرایدن مناسبت های میانی دوشنبه و تهران در کاخ بربد شهر دوشنبه برگزار شد. روز 23 دکبر در چهارشنبه برگزاری این نمایشگاه نشست تاجران دو کشور اما عمدتاً با شرکت بازرگانان ایرانی صورت گرفت. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان خبر داد که در این نمایشگاه بیش از 20 شرکت معروف تولید کننده کالا در ایران اشتراک میکنند. او افزود
هیچ مانعی بر سر توسعه روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان نیست. این خواست و اراده رهبران عالی کشور است. سربلندی و موفقیت دولت و ملت تاجیکستان را ما سربلندی و موفقیت ایران می‌دانیم و همینطور هم سربلندی و موفقیت ایران را عزیزان تاجیکی ما موفقیت خودشان می‌دانند.
در این نشست رهبری هیئت تاجران تاجیک را حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک و دادر عروسی رئیس جمهوری تاجیکستان به عهده داشت. اسدالله‌زاده پیش از آغاز نشست از نمایشگاه محصولات ایران دیدن کرد و در نزد غفره کالاهای شرکت ایرانی سیم و کابل دامغان با رهبر آن محسن کلایی صحبت انجام داد. این شرکت با تولید کابل های میسی مشغول بوده، در دوشنبه کارخانه تالکو کابل تولید کننده سیم های آلومینی فعال است. کلایی در باره احتمال توسعه همکاری شرکت با تاجیکستان گفت:
تاجیکستان مس نداره، تولید کنه کابل های مسی رو نداره. ما الان داریم کابل های مسی رو به تاجیکستان ارسال میکنیم، تقریبا 2 سال هست که داریم صادر میکنیم و قرار هستش که به جاش ازشون آلومینیوم بگیریم. این در واقع به این نفع میتونیم کارو باشون انجام بدیم. مثلا در کل تاجیکستان حداکثر یکی دو تا کارخونه کابل سازی است، ولی در ایران مقدار خیلی زیادی کارخونه وجود داره که میتونه در واقع نیازهای اینجا رو به نحو احسن تامین بکنه.
در جواب به این سوال که با توجه به تحریم های کشورهای غربی بر ضد ایران و محدودیت استفاده از دلار برای انجام معاملات تجارتی بین دو کشور چی راه را استفاده خواهند کرد، محسن کلایی گفت آماده ایم با واسطه تبادل محصولات معاملات را انجام دهیم. هرچند به گفته شرکت کننده های ایرانی این نمایشگاه فعلا در شرایط تحریم های غربی علیه ایران امکان استفاده از پول ملی کشور سوم عمدتا از طریق بانک های امارات متحده عربی وجود دارد. اما صاحب نظران میگویند بیشتر بانک های امارات از سوی سرمایه‌داران غربی عمدتا شهروندان امریکا و بریتانیا تأسیس شده به این ترتیب راه های دور زدن تحریم های غربی اندک مانده است. در همین حال ابرار میرسیدوف معاون رئیس پژوهشگاه مسائل اقتصادی اکادمی علم های تاجیکستان از توسعه همکاری های اقتصادی میان دوشنبه و تهران بعد از مدت سردی ها ستایش کرد ولی گفت
در اقتصاد یک مفهوم است، مفهوم خراجات ترانزکشنی، یعنی که در این جاده چطور این سود ها انفراستراکتورهایی که زود یک مبادلات با اسعار ملی تامین میکند آیا هست یا نیست.
قبلا مقامات تاجیکستان و ایران خبر داده بودند که در 7 ماه سال 2019 دو کشور با مبلغ 36.2 میلیون دلار تبادل محصولات کردند. این رقم در سال 2013 تا زمان سردی مناسبت ها برابر با 295 میلیون دلار بوده است. تاجیکستان و ایران 4 سال اخیر مناسبت خوبی نداشتند. دوشنبه تهران را با حمایت از حزب فعلا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و همچنین قتل افراد سرشناس در سالهای 92 متهم کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات انتظامی در شهری سرفشان ولایتی سوخت به تحقیق قضیه کنسرت یلدوز عثمانوی قلبکی آغاز کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. سازمان دهندگان برنامه هنری دو ساکن شهری سرفشان شام 26 دکبر به اداره میلیسه دعوت و بازپرسی شدند. کنسرت با اشتراک گویا یلدوز عثمانوی و آوازخوان شناخته ازبکستان روز 25 دکبر در طرفخانه صدبرگ شهری سرفشان برگزار شده بود. ده ها مخلص یلدوز عثمانوی در سرفشان میگویند از لحظه های ولی کنسرت احساس کردند که فریب خوردند. در صحنه غیر انتظاری مخلصان نه یلدوز بلکه نفر مونند به او حاضر شده آوازخوانی کرده است. هر بلیت این کنسرت که 350 سومانی ارزش داشت به حدود 100 نفر فروخته شده است. اکبر شریف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت آغاز بازپرسی تشکیل کننده های کنسرت را تصدیق کرد. شهرزاد یکی از برگزار کننده های کنسرت یلدوز عثمانوی قلبکی در سرفشان روز 27 دکبر به رادیو آزادی گفت شب 26 او و جمشید نام همکارش را پلیس شهر بازپرسی کرد. گفته ای شهرزاد بعد از پرسیش او را رها کردند اما جمشید در بازداشت ماند. شهرزاد میگوید او نمیداند که چطور به جای یلدوز عثمانوی با کنسرت نفری دیگر حاضر شد. به گفته ای وی در این برنامه او تنها بخشی تشکیل و آرایش تالار و دعوت آوازخوان تاجیک خورشید مومینجان را بر دوش داشت. دعوت و آوردن یلدوز عثمانوی را شریک او جمشید که نام اصلی اش سعید جان غنیف بوده است به عهده داشته است. شهرزاد گفت
با ادم روز توشکان راست میبیام من یلدوز میبرم گفتم کو جمشید وقتی که می اکون تشکیلی همه چی کردیم خوشگی بود عجیبه بود بواردم همه مردم مثلا نگذارم چی نشود سهار گریفتم بودم مونه چی بوی کنوی داخل بره
خوشد مومین جان آوازخوان تاجیک که قرار بود روز 25 دکبر همراه با یلدوز عثمانوی و در طرف خانه صدبرگ آوازخوانی کند در صحبت با رادیو آزادی گفت او هم مثل همه دیگر اشتراکداران کنسرت فریب خورد. خوشید افزود خیلی خوشحال بود و انتظار داشت که در یک صحنه با سراینده معروف یلدوز عثمانوی هنرنمایی میکند اما به جای آوازخوان معروف در تالار نفر دیگری را دید که کمی به یلدوز مانند بود. قامت یلدوز قلبکی به گفته خورشید از یلدوز واقعی بلندتر بود.
این خمو رفتم یلدوز نامد خیر که اون آدمی که یلدوز پخور یک بایی چیز همون آدم آمد خیر من دیدم صورتش نختم آنکتم یلدوز نه یک چیزش من نفهمیدم که یا این تشکیلات چی ها موی فریب داد یا از طرفی یلدوز موی فریب داد همین چیزش من نفهمیدم.
نفری که در سرفشان از مخلصان در نقش یلدوز روی صحنه آمد حدود 40 دقیقه آوازخوانی کرده تالار را ترک کرده است. یلدوز عثمانوی آوازخوان ازبکستانی در تاجیکستان هم مخلصان خیلی زیاد دارد. آنهایی که در سرفشان با امید دیدن و شنیدن صدای زنده یلدوز به کنسرت بلیت خریده بودند از آن ناراحتند که برگزار کننده ها با فروش بلیت با نرخ گران آنها را فریب دادند. الهام یک ساکن این شهر میگوید مادرش مخلص یلدوز عثمانوی است و او هم با تقدیم بلیت خواست مادرش را در سال نو خوشحال کند.
و یا باید برای همین ماشین سو یا جوابگار شاد آدمی تشکیل کرده گیش ارزش قیمت گرفتن و نتیجه خدمت رسانی آن تا آن وعده ای کردن
با گفته الهام، مثل مادری و اکثر اشتراکداران کنسرت، روز 25 دکبر ماز به خاطر دیدن و شنیدن صدای یولدوز به این چورابینی رفته بودند و با دیدن چهره آوازخوانی که با نام یولدوز عثمانو روی صحنه آمد در کردند که به نام فیره بافتیدند. نماینده یولدوز عثمانو هم اشتراک آوازخوانی مشهور در کنسرت در استرفشان رد کرده است. اما اخیرا معلوم شد که روز 25 دکبر به جای یولدوز عثمانو نزد مخلصان تاجیک او نزند، بلکه یک مرد آوازخوانی کرده است. او تقلیدکاری ازبکستانی رستم خواجه عثمانوف بوده است. عثمانوف در صفحه اینستاگرامش اعلان کرده است که او را نفر با نام جمشید فریب داده به یک شب نشینی به استرفشان دعوت کرد. تقلیدکار گفته است او فکر نمیکرد که اشتراکداران برنامه یولدوز عثمانوف واقعی را انتظارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزیر مالیه میگوید سازمان‌های مالی جهانی برای مبلغ گذاری به نیروگاه راغون به تاجیکستان پیشنهادها ارسال کردند، در حالی که قبلا مقامات میگفتند تشکیلات‌های مالی خارجی به احتمال زیاد در راغون مبلغ گذاری نخواهند کرد. حکومت تاجیکستان نیروگاه راغون را انشاءات تقدیرساز برای کشور می‌خواند و برای بنیاد آن با مبلغ نیم میلیارد دلار یوروبان فروخته است. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 25 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت توجه به ساختمان راغون زیاد است و از چند سازمان و کشورها پیشنهاد سرمایه گذاری در طرح را گرفتند. به گفته جناب قهارزاده،
فکر میکنم که علاقه این شد را میشناسند و امروز زیاد تشکیلات مالی هستند که خودشون به ما مراجعه کرده استودان برای پیشنهاد کردن مبلغ های مالی. توجه به نهایت زیاد است. ما امروز با یک قطار ساختارهای بانک اسلامی، با یک قطار شرکت های مالی کشورهای آفریقا کاروبری کرده استودان.
وزیر مالیه تاجیکستان میگوید کشورش مبلغ گذاری در طرح راغون را محدود نکرده است. به این خاطر به گفته فیضالدین قهارزاده، تاجیکستان از روی فایض قرضهای پیشنهاد شده معین میکند که پیشنهادی کدام سازمان مالیوی را برای راغون قبول کند.
این شرایط خرد نیست و با نظر داشتیم که وضع قرض بیرونی تو کجا با ما امکانیت میدهد و واسطه به همین هم تنظیم قرض بیرونی درست برام میموند و واسطه به وضع برای انشاءات باید که مبلغ.
آقای قهارزاده در حالی از آمادگی سازمانهای مالی جهانی برای سرمایه گذاری در راغون خبر داد که قبلا مقامات گفته بودند احتمال سرمایه گذاری تشکیلات های مالی جهانی خیلی کم است. جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی ماه ایول گفته بود سازمان های مالی جهانی بیشتر به لایه های سرمایه گذاری میکنند که از صفر شروع شده باشند. به گفته نورعلیف ساختمان نیروگاه راغون علاقه به مرحله معین رسیده است و تشکیلات های مالی جهانی خیلی تجربه کم دارند که در قسم میانه لایحه با آن شامل شوند. با این وجود شرط و شرایط پیشنهاد کرده سازمان‌های مالی جهانی برای سرمایه‌گذاری در طرح راغون فعلا معلوم نیست. وزیر مالیه تاجیکستان میگوید از میان پیشنهادها موافقش را انتخاب میکنند. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های خود ساختمان نیروگاه راغون را دوام می‌دهد. به اطلاع وزارت مالیه، تاجیکستان سال 2019 از بودجه 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی مبلغ جدا کرده است. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه روز 25 دکبر در پارلمان گفت علاوه بر این مبلغ در سال روان برای راغون باز 1.2 میلیارد سومانی از حساب فروش یوروباندها و 613.5 میلیون سومانی از حساب فروش متال‌های قیمت‌بها جدا شده است. تاجیکستان تیرماه سال 2017 اوراق گران‌بها و یا به اصطلاح یوروباندها را با مبلغ 500 میلیون دلار فروخت که هر سال 7.2% بهره آن را باید بپردازد. برخی سازمان‌های مالی جهانی گفتند پرداخت چنین بهره برای اقتصاد تاجیکستان مشکل است، اما مقامات تاجیکستان میگویند مهم برایشان راه یافتن به بازار مالیوی جهانی بود. کارشناسان میگویند اشتراک سازمان‌های مالی جهانی در طرح راغون خیلی شبه‌آور است. پیرو چهارشنبه روزنامه‌نگار تاجیک که در مسائل‌های اقتصادی می‌نویسد گفت
من باوری ندارم که یگان اینستیتوت بین‌الحقوقی مولوی نیتی در اشتراک کردن یعنی در ساختمانش دارد. من باوری ندارم که اشتراک خواهند کرد. ممکن که برای تسلی دادن روزنامه‌نگاران وزیر مالی همین چیزا گفته است. ما هم شنیدم که هم خیلی گفته است.
عین زمان دو چرخه نرگاه راغون فعال شده است. چرخه یکم نرگاه راغون روز 16 نوامبر سال 2018 و چرخه دوم ماه سپتامبر سال روان فعال شده بود. دو چرخه نخستین راغون به طور موقت نصب شدند و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کنند و بعداً عوض کرده شوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ورزشگاه مرکزی ناحیه اوسی را به زودی ویران خواهند کرد. مقامات ناحیه سبب تخریب آن را بنیاد باغ استراحتی گفتند. این تصمیم ساکنان و به خصوص ورزشگران را نگران کرده است. دوستداران ورزش میگویند از یگانه جای تمرین محروم خواهند شد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. ورزشگاه مرکزی ناحیه وسه سالهای 70 در مساحت 3 گکتر بنیاد شده است و مکان اساسی برگزار کردن معرکه‌های ورزشی و فرهنگی میباشد. با گفته ساکنان در پشت ورزشگاه 5 گکتر باغ وجود دارد، اما نمیدانند چرا مقامات میخواهد در جای ورزشگاه پارک سازند.
استادیونی که 50 سال در اینجا وجود دارد پلان کندن شد. آیا در مدت 3 سال 2 سال 5 سال شما رئیس ناحیه شده همین خل استادیون ساخته میتوانید؟ میتوانید شما یگان چیز ساخته نمیتوانید.
ساکنان میگویند بعد تخریب ورزشگاه مرکزی به نام تیشا اسماعیلوف 20,000 ساکن دیگر جای برای تمرین نخواهند داشت. بر اضافه دسته فوتبال هولبوک، تیم های ورزشی مقامات انتظامی و قدرتی ناحیه، همچنین دو دسته فوتبال سابقه داران نیز در ورزشگاه مرکزی تمرین میکنند. روزیمت تویرو یک آموزگار میگوید:
ساعت اینجا زیاده از 100 نفر آدمان کلانسول تو خوانندگان مکتب اومده به ورزش بدن مشغول میشوند. من طرفدار باغ هستم، لیکن از باغ با مهمتر ورزشگاه است. مرحمت ورزشگاه همون باغی بودگی رو آورده به یک ترتیب درآورند، به یک نمونوی کند، برای ما کافی است. حالا که سه طرفش محکم، هیچ کس رفتن نمیتواند.
3 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه وسه از سال 2017 باز در مساحت 14 گکتر بنیاد ورزشگاه بزرگ ادامه دارد. بودجه ساختمان این ورزشگاه 48 میلیون سومانی است و برای 30,000 نفر پیش بینی شده است. از حکومت ناحیه وسه به رادیو آزادی گفتند قرار است بنیاد این ورزشگاه سالهای 2021 انجام یابد. رئیس ناحیه وسه شربت الله عزیز الله در یک صحبت کوتاه تلفنی گفت در مکان ورزشگاه پیشین باغ بنیاد می شود. ساکنان مرکز ناحیه حالا از این تصمیم حکومت محلی ناراضی اند و میگویند اجازت نخواهند داد این ورزشگاه 50 سال پیش بنیاد شده را تخریب کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
روزی 24 دکبر در جلجام بازار فروش محصولات ساختمانی را در محله یکشنیار ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بستند. مسئولان بازار گفتند که روزی بهداشتی یا سانیتاری است و آن را یک هفته پیش به نقشه گرفته بودند. صاحب کاران تخمین میزنند که برگزاری روزی بهداشتی و بستنی در بازار هشدار برای هر چیز زود کوچ بستنی آنها است، وگرنه به گفته تاجران آثار روزی بهداشتی در جلجام مشاهده نمی‌شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می‌کنم. یک هفته پیش رهبریت بازار جلجام با صدها تاجر این بازار تا نیمه ماه ینوری سال 2020 مهلت دادند که دکان‌های خود را خالی کرده در بازار نوی کوشانیان در شمال پایتخت جایگیر شوند. بنا به سندهای رسمی که رادیو آزادی با آن دست یافت، مؤسسه بازار نو شرکت فراز است. دلشاد باباجانوف یکی از تاجران بازار جلجام گفت ظاهرا نمیتوانند تا مهلت داده مسئولان به کار خود ادامه دهند و محصولات بودهشان را فروشند و فایده بینند. مثل دلشاد ده ها صاحبکاری دیگر از آن نگرانی میکنند که مهلت کوتاه برای کوچیدن به بازار نو، اعلان روز بهداشتی و بسته شدن دروازه های بازار باعث به آن شده است که تجارتشان ضرر بیند. رهبریت بازار جلجام را برای شرح دادن این نگرانی تاجران در اتاق کاری پیدا نکردیم. آنها در صحبت های بدون ثبت به ما گفتند این تنها یک روز معمولی بهداشتی است و جای برای نگرانی نیست. در اطراف بازار جلجام بیشتر ماشین های بورکش به چشم می رسید که مال و محصولات تاجران را به جای دیگر انتقال می دادند، ولی مثل معمول در روز بهداشتی هیچ گونه کارهای سانیتاری به چشم نمی رسید. هفته پیش رادیو آزادی درباره شکایت برخی از تاجران این بازار که فرصت داده مقامات را برای کوچیدن به بازار کوشانیان کم می شمریدند گزارش تهیه کرده بود. آنها از آن نگرانی می کردند که در جای نو پیدا کردن مشتری مشکل است و از این حساب تجارتشان ضرر می بیند. محمد دولت تا فرایسی مرکز سودای کوشانیان بازار نو که برای فروش مصالح ساختمانی پیش بینی شده است به رادیو آزادی گفته بود تاجران نباید نگران باشند، زیرا آنها با پیشنهاد امتیاز و شرایط بهتری کاری آماده قبول فروشنده ها هستند. بازار نو کوشانیان در 13 هکتار زمین در کوچه حافظ شیرازی ناحیه اسماعیل سامانی واقع است و 1200 تا 1500 دکان دارد. بر اساس سندهایی که رادیو آزادی به آن دست یافت، مالک بازار نو در قسمت شمالی دوشنبه شرکت فراز، شرکت متعلق به شمس‌الله صاحبوف دومودی رئیس جمهوری تاجیکستان است. ولی رئیس بازار کوشانیان محمد دولت‌شایف روز 17 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت بازار را چند نفری علیحده تشکیل کردند و یکی از سهمداران اوست. در دوشنبه در دوام بیش از 10 سال اخیر چند از بازارها از جمله شاه منصور و برکت ویران کرده شدند. در جای آنها باغ و یا بنا ساخته شدند. تصمیم تخریب بازارها و به جای دیگر کوچانیدن تاجران همیشه با نگرانی و ناراضگی فروشنده ها همراه بوده است.
صدای خنده های عشق و محبت از نگاه پر جمال تو داشتم افتونم برا حدین شدارم تو هستی در کنارم خوشم شبی تارم و عشقت انتظاری دارم تو هستی در کنارم خوشم شبی تارم و عشقت انتظاری در فرارم بی مکان و بی مدارم این همه دردم ز جبری توست من از عشقت با امیدم تا این بود در وجودم از برایم بی بهای تو از برایم بی بهای تو تو هستی در کنارم تو شمع شب تارم با عشقت انتظاری دارم تو هستی در کنارم تو شمع شب تارم با عشقت انتظاری
بیتارم عشقت انتظاری دارم تو هستی در کنارم رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
موسم ورزشی سال 2019 به پایان رسید. برخی از ورزشکاران تاجیک در این موسم در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دستاوردها مشرف شدند. و حالا با همکارم امریدین عالیموف درباره چندی از کامیابی های ورزشکاران تاجیک گزارش می دهیم. دستاوردی بزرگی ورزشی سال به مشتزن تاجیک بهادر عثمانوف مربوط است.
بهادر عثمانوف مشتزن معروف تاجیک در قهرمانی بوکس آسیا در شهر بانکوک تایلند با عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. بهادر در رقابت ها در وزن زیر 64 کیلو بعد از 3 پیروزی به فینال برآمد. او در قوا آزمایی نهایی با عبد الکسبه از اردن دست بالا شد. زمنان بهادر عثمانوف در تاریخ بوکس تاجیک چهارمین مشتزن است که با گرفتن عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده است.
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیده استم چه دستگیری است. تیاری سوز بود. از پیش این چمپیونات می رست. تیاری می بینیم. مشکل دست جمعی بیستوتال می شود. کشش میکنیم که رنگ اکی دیلی شود. رنگ اپی موزونه ما مخی چمپیون الیمپیادا چمپیون می شود.
بهادر عثمانوف 22 ساله که ختم کرده دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان است. اینچنین امسال در مسابقه های بین المللی سه نشان طلا، یک نقره و یک برنج به دست آورده است. باید گفت که برای مشتزن‌های آسیا مسابقه لیسانسیونی یا انتخابی جهت دریافت راحت‌ها با بازی‌های تابستان المپیک سال 2020 ماه فوریه سال آینده در چین دایر می‌گردد.
معروف‌ترین ورزشگری تاجیک دلشاد نظرف که در همه فهرست‌ها صدر نشین بود سال 2019 با مشکل مواجه شد. گرز اندازی مشهور در قهرمانی آسیا در شهر دوحه قطر صاحب مدال طلا گردید. قرار بود دلشاد در قهرمانی جهان اشتراک کند، اما با گمان استفاده دوپینگ یا مواد منع شده او از حق شرکت در این مسابقه مهم جهانی محروم گشت.
سازمان مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک 24 سپتامبر نام دلشاد نظرف را بر روی خط ورزشگران شامل کرد که با گمان استفاده دوپینگ موقتا از اشتراک در مسابقه ها محروم شدند. دلشاد نظرف قهرمان المپیاد سال 2016 در یک اظهارات خود روز 4 اکتبر در صفحه فیسبوکیش اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز عنوان کرده است. او نوشته است که آماده همکاری با سازمان مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک و فدراسیون بین المللی ورزش سبک است تا ثابت کند که هیچ گاه دوپینگ استعمال نکرده است.
پهلوان جوان تاجیک سامان محمدبکوف سال 2019 در تاریخ ورزش تاجیک صحیفه نو باز کرد. او نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان آید به جودا میان جوانان تا 21 ساله گردید.
این پهلوان تاجیک در وزن تا 73 کیلو غالب شد. او در فینال گیورگی البکیف را از روسیه شکست داد. کارشناسان و متخصصان ساحه با توجه به نتیجه‌هایی که سامان محمدبکوف در سبقت‌های جهانی داشت، از او مدال طلا را انتظار داشتند. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودو تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
البته این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونات جهان است از بین جوانان. خیلی شوید است. خوشحالی مخلصا و مردم عموان همه جمعه کلور ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالا نیز نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمدبکوف به دست بیاورد.
سامان محمدبکوف ورزشگری تاجیک مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمدبکوف ها تمرین میکند. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند و امسال همچنین در مسابقه بین المللی جودو با نام گراند سلام در شهر اوساکا ژاپن برنده مدال برنجی شد. سامان محمدبکوف میگوید همکنون یگانه هدف او و مربیانش به دست آوردن راحت با بازی های المپیک سال 2020 در توکیو میباشد.
ما فخر میکنم که بیرق تاجیکستان در چمپیونات جهان وردوستم. ما شو میفرام که در المپیک گیر بگیریم در توکیو 2020.
در موسم ورزشی سال 2019 برخی از دخترانی تاجیک نیز در مسابقات بین المللی موفق شدند. شطرنج بازی نوروز سابرینا ابرورو و در بازی های پنجم جهانی نوروزانی هموطن در خانتی‌مانسیسک روسیه مدال طلا به دست آورد. او در مسابقه شاهمات میانی دختران در 11 بازی 10.5 امتیاز گرفته غالب شد.
11 رقیب داشتم، از همه رقیبی سخت‌ترین من این آمان و امیده می باشد از شهر تاشکنت جمهوری ازبکستان. او چند کراته چمپیون جهان می باشد. من با او مساوی بازی کردم. من خیلی خرسند هستم که جای اول را اشغال کردم.
سابرینا ابرورو و خواننده صنف ششم لیسه رقم 55 شهر دوشنبه می باشد. سابرینا در اویله شطرنج باز به دنیا آمده است و اهل خانواده‌شان از بازی شطرنج آگاهی دارند. استاد اولین سابرینا پدرش رستم ابرورو می باشد. با گفته او، سابرینا در تاریخ شاهمات تاجیکستان اولین نوروز است که در مسابقه سطح جهانی مقام اول را کسب کرده است.
وقتی ما با اویلامون در داخل اویلا مسابقه تشکیل میکردیم، شاهمات را بازی میکردیم، فرزندم در یکم سنف میخواند، من میدیدم که او توجه زیاد به شاهمات دارد و با خود یک مقصد گذاشتم که با سابرینا ششته اوید به شاهمات یک تمرین کنم و او را بسنجم.
سابرینا ابرورو همچنین امسال در قهرمانی آسیای غربی میانی نورسانی زیر 14 ساله در شهر دهلی هندوستان اوید با رپید و شاهمات معمولی دو مدال نقره به دست آورده است.
منتخب نورسانی تا 17 ساله فوتبالی تاجیکستان از کشورهای سابق شوروی یگانه دسته بود که سال 2019 در قهرمانی جهان در برزیلیا شرکت داشت.
فوتبالبازان نوروز تاجیک با راهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در گروه ی با دسته های منتخب نوروزان اسپانیا، ارجنتینا و کامرون رقابت کردند. منتخب نوروزان تاجیکستان در بازی اول خود بر منتخب نوروزان کامرون قهرمان آفریقا با حساب 1-0 غالب آمد. ولی فوتبالبازان نوروز تاجیک دو بازی دیگری سبقت گروهی را با دسته های اسپانیا و ارجنتینا باختند. منتخب نوروزان تاجیکستان که در گروه ی با 3 امتیاز در جای سوم قرار داشت از حق شرکت در دوری 8 نهایی محروم شد.
همین طریق سال 2019 برای ورزشکاران تاجیک سال امتحان جدی بود. آنها برای دریافت راحت‌ها به المپیاده سال 2020 تلاش کردند ولی نتوانستند راحت به دست بیارند. از آغاز سال نو ورزشکاران تاجیک برای دریافت راحت به بازی‌های تابستانه المپی در توکیو مبارزه خواهند برد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. انجمن خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان 10 ورزشکاری بهترین را در سال 2019 معین کرد. بر اساس نظرخواهی خبرنگاران ورزشی در رویخط 10 گانه بهترین ها مشتزن شناخته بهادر عثمانوف صدرنشین است. او امسال برنده مدال طلای قهرمانی آسیا در تایلند گردیده، اینچنین در مسابقات بین المللی 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 نشانی برنجی به دست آورد. گرزاندازی مشهور دلشاد نظرف که امسال در قطر برنده مدال طلای قهرمانی آسیا گردید، در روی خط دوم است. پهلوان معروف کامرانشاه استاپیریان برنده مدال نقره قهرمانی آسیا در امارات متحده عربی و جایزه داری برنجی گران پری اوید با جودو در انتالیا در فهرست بهترین ها در مقام سوم قرار دارد. به دهگانه بهترین ها اینچنین تیمور رحیموف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با جودو و جایزه داری برنجی گران پری در مراکش، سامان محمد بیکف برنده مدال طلای قهرمانی جهان میانی جوانان تا 21 ساله اوید با جودو در مراکش و جایزه داری برنجی گراند سلم در اوساکا، شهریار دمینف برنده مدال های نقره و برنجی قهرمانی آسیا در چین آید به قایقرانی در کنوی، بهروز خواجه‌زاده برنده مدال برنجی گرند سلم آید به جودو در یکاترینبورگ و مدال نقره گران پری در تاشکند، خوشقدم خسروف برنده مدال های برنجی قهرمانی جهان در کره جنوبی و سوپر جام جهان در مسکو آید به سامبو، دلیر رضازاده برنده مدال نقره قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی میان جوانان تا 23 ساله در مغولستان و شطرنج باز سابرینا ابرورووا برنده مدال طلای بازی های جهانی نورسان هموطن در ختمنسیسک روسیه و صاحب دو مدال نقره قهرمانی آسیای غربی میان دختران در هندوستان داخلند. بچلو دو ورزشکاری توجیک برای دست آوردها در موسم سال 2019 در مسابقه های بین المللی جایزه های پولی داده شد. مراسم جایزه سپاری روز 24 دکبر در کاخ سروش شهر دوشنبه برگزار گردید. مقامات گفتند پول جایزه ها از فوند ذخیروی پرزیدنت تاجیکستان جدا شده است و 911250 سامانی را تشکیل می دهد. بدلشت نظرف قهرمانی آسیا آید به گروزاندازی و بهادر عثمانوف قهرمانی آسیا آید به بوکس جایزه مالی به مبلغ 75000 سومانی تقدیم گردید. در مراسم جایزه سپاری به کامران شاهی استاپیریان و تیمور رحیموف برندگان مدال نقره قهرمانی آسیا آید به جودو، شهریار دمینوف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا آید به قایقرانی در کنوی و سامان محمد بیکف قهرمان جهان آید به جودو میان جوانان جایزه مالی به مبلغ 50000 سومانی سپرده شد. اینچنین دمینوف همچون برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا 25000 سومانی گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالان بردارم و راحت و بازی المپیکی
شماره زیادی پیشنهاد شدگان را ورزشکاران جوان تشکیل می دادند که در مسابقه های بزرگ بین المللی میان نورسان و جوانان با مدال ها سرفراز گشتند. آنها با جایزه های مالی به مبلغ از 3750 تا 3000 سومانی قدردانی شدند. علیشر جلیلوف نیم حمایتگری باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه و دسته منتخب ملی تاجیکستان که بهترین بازیگر سال اعتراف شد با جایزه فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر جلیلوف 26 ساله از ماه ژانویه امسال در دسته استقلال دوشنبه بازی میکند. او در هیئت استقلال با عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف شده همچنین با مدال طلای جام تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر ماه ایولی سال روان حقوقی در دسته منتخب تاجیکستان بازی کردن را پیدا کرد و در تیم ملی کشور در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت ورزید. علیشر جلیلوف میگوید:
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت دسته منتخب کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من این سال در هیئت تیم ملی تاجیکستان که وطن من است بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
مراسم سپردن جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری موسم سال 2019 در مجمع کاخ سروش دایر شد. با بهترین بازیگران و مربیان لیگ عالی، لیگ اول، لیگ نورسان، لیگ زنان، لیگ فوتزال کسبی و مسابقه سابقه داران جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سپرده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه شما هواداران ورزش را با فرارسی سال نو میلادی تبریک گفته برایتان تنسیتی و خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
расидани мавсими тирамоҳ ва гузаштан ба вақти зимистона амвоҷи барномаҳои радиои Озодӣ дигар мешаванд. Акнун барномаҳои радиои Озодиро метавонед рӯи ин мавҷҳо шунавед.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ازاده.تی‌جی یا ازاده.او‌آر‌جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من شلوی گلخوجه هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی ژورنالیست دادوجون اتاولا. دادوجون اتاولو که یک منقید حکومت تاجیکستان بیش از 2 سال در خارج زندگی میکند و اخیراً دوستانی کل تاجیکستان گفت که اسم او هم بعد 27 سال به فهرست افراد مورد عفو وارد شده است. مؤسس و سردبیر نشریه چراغ روز یکی از اولین ژورنالیستانی بود که در پی به گفتش اتهامات سیاسی ترک تاجیکستان کرد.
دادوجان اتاولا 63 سال داشته، زاده شهر پنجکنت ولایت سغد است. ژورنالیستی با تجربه سال 1991 در دوشنبه نشریه منقد حکومت چراغ روز را تأسیس داد که در چند ماه پیش از سقوط اتحاد شوروی یکی از پیشتازترین نشریه های آشکارگوی تاجیکستان بود. یک سال بعد این دادوجان اتاولا تاجیکستان را ترک کرده به خارج رفت و در مسکو کار و زندگی میکرد. از آنجا ایستاده به انتقاد حکومت تاجیکستان به واسطه نشر چراغ روز ادامه داد. بعد چند سوی قصد به جانش در روسیه در آلمان پناهنده شد. از آنجا درباره تأسیس جنبش سیاسی وطندار خبر داد و گفت که مخالفان و ناراضیان سیاسی را در این سازمان متحد کرده است. مقامات این مخالفی حکومت را سال 2008 به چند جنایت متهم کرده در جستجوی بین المللی قرار داده بودند. مقامات گفتند که نسبت به دادوجان اتاولا چندین پرونده جنایتی کشادند و سابق دادستان کل باباجان باباخانوف در یک نشست خبریش او را تروریست اطلاعاتی نام برده بود.
نشر خبری توزه اوفی دادوجان اتاولو دوباره نام خبرنگار و سیاستمدار شناخته را سر زبان ها آورد و در برابر این سوال های زیاده را حل کرد. رادیوی آزادی در این زمینه با روزنامه‌نگار شناخته صحبت کرد و اولین سوال ما این بود که آیا خبری اوف شدن را از کی فهمیده است؟
اولین که خبر برای من غیر چشمش بود و من یک نفر از دوشنبه زنگ زد و گفت که همیشه یک معلومات گرفتن در باره عفی من. من خودم باور نکردم و تخمینا بعد نیم ساعت از خانه زنگ زدن از پنجکت و خیش دوباره گفتن که علکه در شهر آوازه است که من عفو کردن و علکه آمادگی دیدم برای پیشواز و استقبال من.
یعنی شما به تاجیکستان بر میگردید؟
ما یک تیمی داریم که در اونجا همجواران، همراهان و هممندیش های من هستند. من باید نظری آنها رو گیرم و بعد مشورت با آنها با یک برنامه مشخص به وطن برگردم.
خب طور احساس می شود شما خوشحال هستید به هر حال از خبری که شنیدید؟
من بران هستم که خودی همین یک جست، خودی همین یک عملی که از طرف دادستانی تاجیکستان گرفته شد، من باور دارم که با مشورت رهبری تاجیکستان خود این یک عملی خوب است. و وقتی که یک نفر به طرف تو دست دراز میکند، بسیار آدمی ابله، بسیار آدمی ناسپاس باید بود که تو دست دراز نکنید.
پس یعنی شما از مبارزه هایی که داشتید احساس پشیمانی نمیکنید؟ نه؟
هیچگاه. و اگر یک بار دیگر از نو تولد میشدم، باز هم به همین راه میرفتم که 30 سال پیش یا بیشتر از این دادوجان به اون راه قدم زده بود. بله، در این راه برای به من هجوم میکردن، سوءقصد ها تشکیل میکردن، زندان میکردن، ولی همه این را من همچه یک امتحان در راه وطن، امتحان در راه وطنداری میپذیرم.
ببینید به هر حال این عوف است. خب شما که این عوف را پذیرفتید به معنای اون نیست که شما اون مقامات اون عیب های را که به شما گفتن شما اون عیب ها را قبول کردید.
نه هیچگاه. من باز بار دیگر میگم که من فقط حقیقت را میگفتم. من نه افتمت دارم، نه کلاشنیکوف، نه تنگ، نه توپ، نه یکون نمیدونم رزمنده یا چیزی دیگر. یگانه اسلحه من این سخن من بود، این قلم من بود که من برای وطن اینا صرف میکردم.
خب ببینید، به هر حال منتقدان میگویند با نظر داشتی انتقادات شدید شما در حق حزب نهضت اسلامی که البته در تاجیکستان طوری ما میدونیم ممنوع شده و ولی به هر حال جامعه جهانی آن را اعتراف نکرده است، شما به اصطلاح به حکومت تاجیکستان خدمت کردید و این است به قول مکافات شما.
بعضی شخصیت های بانفوذ اون چیزایی که من بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می نوشتم نو گمان میکردن که این سفارش است. خدا شاهد هر کسی که مرا خوب میداند و حتی همون نفرایی که این چیزایی می نویسند میدانند که من در یکون وقت در یکون لحظه با سفارش نوشتن نمیتونم و هر کسی که نوشته های خاکسارانه مرا خونده باشد احساس میکند که این سطرها فقط از دل میتراوند.
یعنی میتوان گفت که انتقادای شما صرف تصمیم انفرادی شما بود، نه در موافقه با مقامات تاجیکستان.
تماما یک حکمت تاجیکی است، میگن اگر گناه نیابند میگن که دومی سگت کج است. از سال 98 وقتی که بعد اشتی حکمت و نهضت به دوشنبه آمدند، من اولین مقاله بر ضد نهضت همون زمان نوشته بودم که خیلی آشوب برداشته بود با نام اصلاح آدمان تصادفی. در همونجا چهره اپوزیسیا، چهره نهضت در همونجا نشان داده بودم و بعد آن ده ها و صد ها مقاله های دیگر نوشتم.
جناب آیت‌الله، در طول دو سال شما بر مقابل حکومت تاجیکستان تقریبا چیز ننوشتید، فقط از نهضت تنقید کردید، سببش چی است؟
من در یکی از مقاله هم گفته بودم که نهضت امروزه این کپی بسیار خیره و کپی بسیار بدی نهضت سابق است و این مثل یک خرسنگ است که پیش راه مبارزه، پیش راه پیشرفت، پیش راه به منزل مراد رسیدن مخالفت تاجیکستان رو میگیرد.
اما چرا مثلا شما حکومت رو تنقید نکردید؟ یعنی ضعف دیگر نیست در حکومت که باید گفت؟
اونقدر من درباره حکومت گفتم که تمام حزبای تاجیکستان، تمام سیاستمدارای تاجیکستان، تمام مخالفای تاجیکستان نگفتند و گمان میکنم که گفتن هم نمیتوانند. هرچی این روز از زبان همین مخالفت به نام مخالفان نو برآمد و دیگر و دیگرش صدا میدهد، تکرار سخنها، تصویرها، آبرزها، گفته ها، کلمه ها، جمله ها، حدیث های من هستند و بس.
یعنی شما تا هنوز مخالفی حکومت تاجیکستان هستید، همین طور میشد گفت؟
من همیشه، شاید 40 سال پیش از این گفته بودم که من همیشه در مخالفت بودم، هستم و میمونم. من با اون باور دارم که یگان حکومت نمیتواند یک حکومت ایدئالی باشد. من همیشه اون جایی که مردمی زیاد هستند در اونجا پیشروی نمیشد. من همیشه همراهی قسم کمی مردم هستم، مردمی که ناراضی هستند، مردمی که جویا هستند، مردمی که پویا هستند، مردمی که میخوان یک زندگی ارزشمند داشته باشند. اونهایی که گمان میکنن که من گویا یک سودای سیاسی شد، گویا که من تسلیم میشوم، من با اونها یک چی میگویم. من در این زندگی همه چیز را دیدم، همه چیز را، و برای من یگانه ثروت، یگانه دولت همین دو کلمه است، دادا جان عطاغولایف، و یگان ارزش. من این نامه به یگان چی عوض نمی کنم.
خب ببینید، اما شما حالا که ما در پیشروی انتخابات به هر حال قرار داریم، شما در باره انتخابات چی نظر دارید؟
من در باره همه انتخابات های تاجیکستان گفته بودم و باز می گویم، در تاجیکستان ایام ما، در تاجیکستان زمان استقلال، یگان انتخابات آزاد و دموکراسی صورت نگرفته است.
اگر برگشتید به تاجیکستان، شما در انتخابات شرکت خواهید کرد یا نه؟
تصمیم آخری برای بازگشت به وطن من نگرفتم و حتما روزی که ما به یک خلاصه آمدیم، خودتان خوب میدانید که از این خبر همگی درست گذشت، به یک خلاصه میبینیم بعد نظر اون میگیم. ولی من خودم را در نظر ندارم، یکی در امید تیم ما، در کماند ما بسیار شخصیت های ارزنده هستند که می توانند هم در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند و هم در انتخابات پرزیدنتی. چرا نه؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده مجله میمون آزادی هستید. صحبت ما با ژورنالیست دودوجان عطاولا ادامه دارد.
خب ببینید، اگر دو پلی ترازو رو بگیریم، در یک طرفش میستد وطن تاجیکستان، در طرف دیگرش پناهندگی آلمان که شما حالا دارید، پس شما فکر نمیکنید که مثلا اگر بر تاجیکستان برگردید این پناهندگی رو از دست میدهید؟ و مثل خصوصیت یورو که البته کمی قضیهش فرق میکرد چون در بررسی بود، اما به هر صورت
من میدونم وقتی که من واقعا تصمیم گیرم و به تاجیکستان برگردم، من از همه چیز دست میکشم. برای من تمام ثروت و دولتی آلمان، اروپا و هر کشور دیگر برابر یک نان خشک، یک نان قاق، یک پیاله آب چای تاجیکستان لذت ندارد. من در اروپا خودم آشکارا میگویم در یک زندان اروپایی احساس میکنم. بدانید به زبان روسی هم باشد، یک بار یکی نوشته بودم که یست پراو برابط از رادینو، یست پراو امیرد نرادینو. برای همین حتی مرد در تاجیکستان، مرد خانه خود، برای من این هم یکی از ارزوهای من است.
اگر حکومت دعوت کند شامل میشوید با عضویت یا نه خیر یا رد میکنید؟
گرچنده چنین پیشنهادها هم در زمان قهار محکم و هم در زمان رحمان نبیوف بودن، من یکم بار نپذیرفته بودم. و خوبش به سخنهای تیمور ذوالفقار جواب میدم به شما. وقتی که از تیمور ذوالفقار یک نویسنده خردمند و بزرگ پرسیدن که فکر شما در باره دادوجان چی است، او گفته بود که دادوجان اگر به جنت هم دعوت، در اونجا یک اسیان تشکیل میکنه.
خب ببینید، به هر صورت مخالفانی که در خارج هستند بر این باورند که آف شما و دیگر چهره های مخالفان و منقد حکومت این یک نقشه پیش از انتخاباتی حکومت تاجیکستان است، یعنی با این وسیله میخواهند برای خود آبرو بگیرند. شما به این چی میگید؟
قدر نظر، قدر گفتار هر یک انسان برابر همون دنیای دانش خودش است. بله، من تماما ساده‌لوح نیستم. میدانم که این بازگشت من به سود حکومت است، بازگشت من و دنیا دنیای اینترس است، یعنی دنیای منفعت ها است و طرف دیگر هم میخواهد منفعت خودش را داشته باشد. لیکن من بران هستم که حتما باید در تاجیکستان باشیم، زیرا مبارزه بیرون از وطن سودی ندارد. حتی در خیابان های دوشنبه، در باغ های خوجند، در روستاهای رشت، اگر امکان باشد که آدم قدم زند، یک سیاستمدار یا یک ژورنالیست بیشتر درد مردم را درک میکند، بیشتر پیام و پیغام های خودش را به این مردم میرساند. برای همین من باوری دارم که اگر نصیب باشد و من به وطن برگردم، اطمینان دارم که سودی من بیشتر میرسد برای مردم، برای بیداری مردم.
پس نمیخواید یک نشریه تاسیس بدید و به همون موقعی که 27 سال پیش داشتید بازم برگردید و اگر شما میخواید خدمت کنید واقعا؟
ولی اگر من به وطن برگردم، اولین کاری که میکنم میخواهم که هم روزنامه باشد، هم یک تلویزیون باشد و حتما حرکت مردمی وطندار هم در صحنه سیاسی تاجیکستان باشد. بدل آزادی روسی است که برای اون بسیار داماد جنتلمن در کار. آزادی قربانی میخواهد، آزادی جانبازی میخواهد. برای همین حتی در بیرون از وطنم و در مسکو هم گفتن آزادی که من چندی سال در مسکو زندگی داشتم آسان نبود. اما من باوری دارم آدمی که برایش آزادی مقدس است، آدمی که برایش آزادی آیین‌نامه زندگی است، آدمی که برایش آزادی معنی دارد و آدمی که یک بار از چشمه آزادی آب نوشیده است، این چشمه، این آب و این مقدسات را به یگان دولت دنیا، به یگان ثروت دنیا عوض نخواهد کرد.
هر حال ببینید هزارها مهاجر تاجیک حاضر نیستند که به وطن برگردند، چون میگن شرایط خوب نیست در کشور و با این خش و پیوندان آنها اذیت میشوند. در مثال شما هم میتونیم این رو بگیم. پس شما در این باره چی نظر دارید؟
به نظر من یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان امروزه تربیه نسل نورس است، مسئله مکتب و معارف است. این روز وقتی که من با هموطنان خودم غو میخورم و واقعا برای آدم بسیار شرم‌آور است. این گناه این جوانان نیست که آنها دانش قضایی ندارند، این گناه این جوانان نیست که آنها مهاجر میشوند، این گناه این جوانان نیست که آینده درخشان ندارند، این گناه این جوانان نیست که آرزویشان، تمنایشان در روسیه گستربایت یا که در روسیه خانه رو بو کوچه رو بو ببخشید حاجت خانه تازه کن باشد. این گناهی تمام جامعه ما و پیش از همه حکومت تاجیکستان است، دولت تاجیکستان است و در داخل بودن انمی پیامای به مردم رساندن یکی از وظایف مهم است. ولی شهرها را میتوان ساخت. من صورتهای دوشنبه میبینم قریب مثل دبی است. راه را میتوان ساخت، قصرها را، کوشک ها را میتوان ساخت، اما همه این معنی ندارد وقتی که شهروند همون کشور آزاده، آراسته، سرفراز نباشد.
تشکر. هم صحبت امروزه ما بود ژورنالیست دودجونی عطاولو. از منشال گلخوجه خداحافظ.
دلم دل نامه چشمانی آبی، منم بیدارو اما غرق خوابی. اگر دورو بر دنیا بگردی مثالی من چونی ناشد نیابی. بیا با قصد دوری بپا داشی صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. شاید ناگهان از دردار بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. مقامات رسمی میگویند در نتیجه ترکش در یک پاسگاه امنیتی در شهر مقدشو پایتخت سومالی کمش 76 نفر کشته شدند. ابراهیم محمد افسر پلیس روز 28 دکبر گفت که ترکش خرابی آور بود و میتوانم بگویم که 20 غیر نظامی کشته شدند و تعداد زیاد جراحت برداشتند، ولی تلفات میتواند زیادتر باشد. عمر محمود رئیس شهر مقدشو در محل حادثه به خبرنگاران گفت حکومت اطلاع گرفت که دست کم 90 غیر نظامی و اکثرا دانشجویان در نتیجه ترکش زخم برداشتند. هیچ کسی یا گروه مسئولیت بمبگذاری را برداشت نگرفته است، اما در گذشته سازمان الشباب وابسته به القاعده چنین حمله ها را انجام داده است. الشباب را چند سال پیش از مقدشو بیرون کردند، ولی آن به هدف گرفتن انشاءات و مکان های پر آدم به مثل مهمانخانه ها ادامه داده است. جنگجویان طالب در افغانستان با حمله به یک پایگاه نظامی در ولایت هلمند 10 سرباز را کشته و 4 نفر دیگرشان را زخمی کردند. عمر زواک سخنگوی حکومت ولایت روز 28 دکبر گفت حمله روز 27 دکبر رخ داد. بعد از ترکشی قوی در نزد پاسگاه سربازان، طالبان سپس به تیراندازی شروع کردند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفت که در واقع حمله را جنگجویان گروه انجام دادند و اسلحه و مهمات جنگی سربازان افغان را غنیمت گرفتند. طالبان در هلمند حضور زیاد دارند و در چند روز گذشته حمله به پایگاه‌های نظامی و پاسگاه‌های امنیتی در سراسر افغانستان را زیاد کردند. هفته گذشته یک مرگ طلب ماشین بمب گذاری شده‌اش را در نزد قرارگاه سربازان در ولایت بلخ ترک کند و 6 نفر آنها را کشت. طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفتند. با وجود ادامه مذاکرات طالبان با نماینده آمریکا درباره خاتمه دادن به جنگ در افغانستان، جنگجویان این گروه تقریبا هر روز سربازان این کشور و آمریکا را هدف می‌گیرند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا حکومت ایران را تنقید کرد که با استفاده از زورآوری و قطع دسترسی به اینترنت مانع گرامی داشت خاطره آنهایی می شود که در تظاهرات ماه نوامبر کشته شدند. در آن ماه هزاران نفر در ایران به ضد بالاروی قیمت بنزین و حکومت اسلامی اعتراض کردند. مایک پامپئو روز 27 دسامبر در توییتر نوشت مردم ایران حق دارند در سوگ هزار نفر بنشینند که به دست خامنه ای در جریان تظاهرات ها قتل شدند. او در این پیامش مستقیم رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای را در مرگ تظاهرگران گناهکار دانسته است. به اطلاع خبرگزاری نیمه رسمی ایران ایلنا، در آستانه روز گرامیداشت خاطره قربانیان که قرار بود 26 دسامبر صورت بگیرد، مقامات دسترسی به اینترنت را در چند ولایت کشور قطع کردند. بنا به گزارش ها چند نفر را که برای گرامیداشت خاطره قربانیان به یک آرامگاه شهری کرج آمده بودند دستگیر کردند. مایک پامپئو نوشته است رژیم از مردم خودش میترسد و دیگر باره به زورآوری و قطع اینترنت تکیه کرد. آمریکا اول همین ماه گفت که مقامات ایران ضمن سرکوب تظاهرات در میانه های ماه نوامبر هزار نفر را کشتند. سازمان عفو بین الملل گفته است که 304 نفر کشته شدند و هزاران تن جراحت برداشتند. تهران این گزارش ها را رد کرده است ولی عین زمان آماری درباره قربانیان نداده است. مقامات انتظامی ارمنستان هرایر توماسیان رئیس دادگاه کنستیتوسیونی را به سوء استفاده از مقام متهم کردند ولی خودشان را عملی دارای انگیزه های سیاسی و با هدف وادار کردنش به استعفا نامید. دادستان ها به ضد توماسیان بعدی بازپرسی کوتاه در اتاقش رسما اتهام اعلان کردند. آنها میگویند که رئیس بالاترین دادگاه ارمنستان هنگام وزیر عدلیه بودن در سالهای 2010-2014 با سوء استفاده از مقام یک بنای را خصوصی کرده است. دیگر اتهام این است که گویا هرایر توماسیان یک اداره نوتریالی را مجبور کرده است بنایی را که از آن منفعت می‌دید با قیمت بلند اجاره بگیرد. رئیس دادگاه کنستیتوسیونی ارمنستان میگوید که پرونده جنایی بخشی از فشار حکومت به او و دیگر دادرسای دادگاه است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از مخالفان حضور هرایر توماسیان و دیگر دادرسای دادگاه کنستیتوسیونی است چون آنها را از حلقه حکومت پیشینی ارمنستان می‌شمارد. شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین گفت از شرکت گازپرومی روسیه 2 میلیارد و 900 میلیون دلاری را به دست آورد که سری آن بحثی دادگاهی داشتند. در این باره شرکت اوکراینی روز 27 دسامبر در صفحه‌اش در توییتر خبر داد. معامله مذکور بخشی از سازش وسیع است که دو طرف اولی همین ماه با آن دست یافتند. نفت و گاز و گازپروم روز 21 دسامبر گفتند قرارداد 5 ساله می‌بندند که بر اساس آن از اول ماه ژانویه اوکراین به انتقال گاز روسیه به اروپا شروع می‌کند. شرکت‌های دو کشور همسایه چند روز پیش از انجام مهلت قراردادی پیشینه به موافقه رسیدند و نگرانی ها از قطع شدن انتقال گاز روسیه به اوکراین را فرو نشاندند. روسیه دو دفعه به سبب جنجال سر قیمت گاز انتقال سوزشواری به اوکراین را قطع کرده است. قرارداد نوی دو طرف باید تا آخر همین ماه امضا شود. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سفیر ایران در تاجیکستان گفت که برای رشد همکاری های اقتصادی دوشنبه و تهران دیگر هیچ مانع نمانده است. و این مطلب را روز 23 دسامبر در نشست تاجران دو کشور در دوشنبه بیان کرد. تاجیکستان و ایران چهار سال اخیر مناسبت خوب اقتصادی و سیاسی نداشتند. جزئیات این موضوع را معنم ریدین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. نمایشگاه محصولات ایران در تاجیکستان باری اول در چهار سال اخیر بعدی به سردی گرایدن مناسبت های میانی دوشنبه و تهران در کاخ بربد شهر دوشنبه برگزار شد. روز 23 دسامبر در چهارشنبه برگزاری این نمایشگاه نشست تاجران دو کشور اما عمدتاً با شرکت بازرگانان ایرانی صورت گرفت. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان خبر داد که در این نمایشگاه بیش از 20 شرکت معروف تولید کننده کالا در ایران اشتراک میکنند. او افزود
هیچ مانعی بر سر توسعه روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان نیست. این خواست و اراده رهبران عالی کشور است. سربلندی و موفقیت دولت و ملت تاجیکستان را ما سربلندی و موفقیت ایران می دانیم. و همینطور هم سربلندی و موفقیت ایران را عزیزان تاجیکی ما موفقیت خودشان می‌دانند.
در این نشست رهبری هیئت تاجران تاجیک را حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک و دادر عروسی رئیس جمهوری تاجیکستان به عهده داشت. اسدالله‌زاده پیش از آغاز نشست از نمایشگاه محصولات ایران دیدن کرد و در نزد غفره کلهای شرکت ایرانی سیم و کابل دامغان با رهبر آن محسن کلایی صحبت انجام داد. این شرکت با تولید کابل های میسی مشغول بوده، در دوشنبه کارخانه تالکو کابل تولید کننده سیم های آلومینی فعال است. کلایی در باره احتمال توسعه همکاری شرکت با تاجیکستان گفت:
تاجیکستان مس نداره، تولید کنه کابل‌های مسی رو نداره. ما الان داریم کابل‌های مسی رو به تاجیکستان ارسال می‌کنیم، تقریبا دو سال هست که داریم صادر می‌کنیم و قرار هستش که به جاش ازشون آلومینیوم بگیریم. این در واقع به این نفع می‌تونیم کارو باشون انجام بدیم. مثلا در کل تاجیکستان حداکثر یکی دو تا کارخونه کابل‌سازی هست، ولی در ایران مقدار خیلی زیادی کارخونه وجود داره که می‌تونه در واقع نیازهای اینجا رو به نحو احسن تامین بکنه.
در جواب این سوال که با توجه به تحریم‌های کشور های غربی بر ضد ایران و محدودیت استفاده از دلار برای انجام معاملات تجارتی بین دو کشور چی راه را استفاده خواهند کرد، محسن کلایی گفت: آماده ایم با واسطه تبادل محصولات معاملات را انجام دهیم. هرچند به گفته شرکت کننده های ایرانی این نمایشگاه فعلا در شرایط تحریم های غربی علیه ایران امکان استفاده از پول ملی کشور سوم عمدتا از طریق بانک های امارات متحده عربی وجود دارد، اما صاحب نظران میگویند بیشتر بانک های امارات از سوی سرمایه‌داران غربی عمدتا شهروندان آمریکا و بریتانیا تأسیس شده، به این ترتیب راه های دور زدن تحریم های غربی اندک مانده است. در همین حال ابرار میرسیدوف، معاون رئیس پژوهشگاه مسائل اقتصادی اکادمی علم های تاجیکستان، از توسعه همکاری های اقتصادی میان دوشنبه و تهران بعد از مدت سردی ها ستایش کرد، ولی گفت:
در اقتصاد یک مفهوم است، مفهوم خراجات ترانزکشنی، یعنی که در این جاده چطور این سود ها انفراستراکتورهایی که زود یک مبادلات با اسعار ملی تامین میکند آیا هست یا نیست.
قبلا مقامات تاجیکستان و ایران خبر داده بودند که در هفت ماه سال 2019 دو کشور با مبلغ 36.2 میلیون دلار تبادل محصولات کردند. این رقم در سال 2013 تا زمان سردی مناسبت ها برابر با 295 میلیون دلار بوده است. تاجیکستان و ایران چهار سال اخیر مناسبت خوبی نداشتند. دوشنبه تهران را با حمایت از حزب فعلا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و همچنین قتل افراد سرشناس در سالهای 92 متهم کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات انتظامی در شهر سرافشان ولایت سغد به تحقیق قضیه کنسرت یلدوز عثمانوی قلبکی آغاز کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. سازمان دهندگان برنامه هنری دو ساکن شهر سرافشان شام 26 دکبر به اداره میلیسه دعوت و بازپرسی شدند. کنسرت با اشتراک گویای یلدوز عثمانوی و آوازخوان شناخته ازبکستان روز 25 دکبر در طرفخانه صدبرگ شهر سرافشان برگزار شده بود. ده ها مخلص یلدوز عثمانوی در سرافشان میگویند از لحظه های ولی کنسرت احساس کردند که فریب خوردند. در صحنه غیر انتظاری مخلصان نه یلدوز بلکه نفر مونند به او حاضر شده آوازخوانی کرده است. هر بلیت این کنسرت که 350 سومانی ارزش داشت به حدود 100 نفر فروخته شده است. اکبر شریف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سغد آغاز بازپرسی تشکیل کننده های کنسرت را تصدیق کرد. شهرزاد یکی از برگزار کننده های کنسرت یلدوز عثمانوی قلبکی در سرافشان روز 27 دکبر به رادیو آزادی گفت شب 26 او و جمشید نام همکارش را پلیس شهر بازپرسی کرد. گفته ای شهرزاد بعد از پرسش او را رها کردند، اما جمشید در بازداشت ماند. شهرزاد میگوید او نمیداند که چطور به جای یلدوز عثمانوی با کنسرت نفری دیگر حاضر شد. به گفته ای وی در این برنامه او تنها بخشی تشکیل و آرایش تالار و دعوت آوازخوان تاجیک خورشید مومنجان را بر دوش داشت. دعوت و آوردن یلدوز عثمانوی را شریک او جمشید که نام اصلیش سید جان غنیف بوده است به عهده داشته است. شهرزاد گفت:
با آدم روز پشتان رفتم میبیام، من یلدوز میبرم گفتم با جمشید. وقتی که امیر کم تشکیلی همچی کریم خوشبوی بود، عجیب بود، آوردن همه مردم مثلا نگذارم چی میشود، سهار گرفتم امروز هم مونه شبیه کنوی داخلی به
خورشید مومینجان آوازخوانی تاجیک که قرار بود روزی 25 دکبر همراه با یولدوز عثمانو و در طرف خونه صدبرگ آوازخوانی کند در صحبت با رادیو آزادی گفت او هم مثل همه دیگر اشتراکداران کنسرت فریب خورد. خورشید افزود خیلی خوشحال بود و انتظار داشت که در یک صحنه با سراینده معروف یولدوز عثمانو و هنرنمایی میکند، اما به جای آوازخوانی معروف در تالار نفری دیگری را دید که کمی به یولدوز مانند بود. قامت یولدوز خلبکی به گفته خورشید از یولدوز واقعی بلندتر بود.
این خمو رفتم یولدوز نامد خیا که اون آدمی که یولدوز پخور یک بی زمان آدم اومد خیر ما دیدم صورتش نختم افتم یولدوز نه یک چیز شما نفهمیدم که یا این تشکیلات چی ها مو فریب داد یا از طرفی یولدوز مو فریب داد این چیزی که من نفهمیدم.
نفری که در این طرفشان از مخلصان در نقش یولدوز روی صحنه آمد حدود 40 دقیقه آوازخوانی کرده تالار را ترک کرده است. یولدوز عثمانو و آوازخوانی ازبکستانی در تاجیکستان هم مخلصان خیلی زیاد دارد. آنهایی که در این طرفشان با امید دیدن و شنیدن صدای زنده یولدوز به کنسرت بلیت خریده بودند از آن ناراحتند که برگزار کننده ها با فروش بلیت با نرخ گران آنها را فریب دادند. الهام یک ساکن این شهر میگوید مادرش مخلص یولدوز عثمانو است و او هم با تقدیم بلیت خواست مادرش را در سال نو خوشحال کند.
و یا باید برای همین ماشین سو یا جوابگار شاد آدمی تشکیل کرده گشت. ارزش قیمت گرفتن و نتیجه خدمت رسانی آن تا آن وعده کردن
با گفته الهام مثل مادری او اکثر اشتراکداران کنسرت روز 25 دکبر ماز به خاطر دیدن و شنیدن صدای یولدوز به این چورابینی رفته بودند و با دیدن چهره آوازخوانی که با نام یولدوز عثمانو روی صحنه آمد در کردند که به دام فریب افتیدند. نماینده یولدوز عثمانو هم اشتراک آوازخوانی مشهور را در کنسرت در این طرفشان رد کرده است. اما اخیرا معلوم شد که روز 25 دکبر به جای یولدوز عثمانو نزد مخلصان تاجیک او نزند بلکه یک مرد آوازخوانی کرده است. او تقلیدکاری ازبکستانی رستم خواجه عثمانوف بوده است. عثمانوف در صفحه اینستاگرامش اعلان کرده است که او را نفر با نام جمشید فریب داده به یک شب نشینی به ایسترفشان دعوت کرد. تقلیدکار گفته است او فکر نمیکرد که اشتراکداران برنامه یولدوز عثمانوفی واقعی را انتظارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزیر مالیه میگوید سازمان‌های مالی جهانی برای مبلغ گذاری به نیروگاه راغون به تاجیکستان پیشنهادها ارسال کردند، در حالی که قبلا مقامات میگفتند تشکیلات‌های مالی خارجی به احتمال زیاد در راغون مبلغ گذاری نخواهند کرد. حکومت تاجیکستان نیروگاه راغون را انشاءات تقدیرساز برای کشور می‌خواند و برای بنیاد آن با مبلغ نیم میلیارد دلار یوروبان فروخته است. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 25 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت توجه به ساختمان راغون زیاد است و از چند سازمان و کشورها پیشنهاد سرمایه گذاری در طرح را گرفتند. به گفته جناب قهارزاده
فکر می‌کنم که علاقه این شد که می‌شناسند و امروز زیاد تشکیلات مالی هستند که خودشون به ما مراجعه کرده استودن برای پیشنهاد کردن مبلغ‌های مالی. توجه به نهایت زیاد است. ما امروز با یک قطار ساختارهای بانک اسلامی با یک قطار شرکت‌های مالی
وزیر مالیه تاجیکستان میگوید کشورش مبلغ گذاری در طرح راغون را محدود نکرده است. به این خاطر به گفته فیض‌الدین قهارزاده تاجیکستان از روی فایض قرضهای پیشنهاد شده معین میکند که پیشنهادی کدام سازمان مالیوی را برای راغون قبول کند.
این شرطی خورد است و با نظر داشتیم که وضع قرض بیرون تو کجا با ما امکانیت میدهد و واسه به همین هم تنظیم قرض بیرون درست برام میمونه
آقای قهارزاده در حال از آمادگی سازمان‌های مالی جهانی برای سرمایه‌گذاری در راغون خبر داد که قبلاً مقامات گفته بودند احتمال سرمایه‌گذاری تشکیلات‌های مالی جهانی خیلی کم است. جمال‌الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی ماه ایول گفته بود سازمان‌های مالی جهانی بیشتر به لایه‌های سرمایه‌گذاری می‌کنند که از صفر شروع شده باشند. به گفته نورعلیف ساختمان نیروگاه راغون علاقه به مرحله معین رسیده است و تشکیلات‌های مالی جهانی خیلی تجربه کم دارند که در قسم میانه لایحه با آن شامل شوند. با این وجود شرط و شرایط پیشنهاد کرده سازمان‌های مالی جهانی برای سرمایه‌گذاری در طرح راغون فعلا معلوم نیست. وزیر مالیه تاجیکستان میگوید از میان پیشنهادها موافقش را انتخاب می‌کنند. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های خود ساختمان نیروگاه راغون را دوام می‌دهد. به اطلاع وزارت مالیه، تاجیکستان سال 2019 از بودجه 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی مبلغ جدا کرده است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه روز 25 دسامبر در پارلمان گفت علاوه بر این مبلغ در سال روان برای راغون باز 1.2 میلیارد سومانی از حساب فروش یوروباندها و 613.5 میلیون سومانی از حساب فروش متال‌های قیمت‌بها جدا شده است. تاجیکستان تیرماه سال 2017 اوراق گرانبها و یا به اصطلاح یوروباندها را با مبلغ 500 میلیون دلار فروخت که هر سال 7.2% بهره آن را باید بپردازد. برخی سازمان‌های مالی جهانی گفتند پرداخت چنین بهره برای اقتصاد تاجیکستان مشکل است، اما مقامات تاجیکستان میگویند مهم برایشان راه یافتن به بازار مالیوی جهانی بود. کارشناسان میگویند اشتراک سازمان‌های مالی جهانی در طرح راغون خیلی شبه‌آور است. پیرو چهارشنبه روزنامه‌نگار تاجیک که در مسائل‌های اقتصادی می‌نویسد گفت:
من باوری ندارم که یگان اینستیتوت بین‌الحقوقی مولوی نیتی در اشتراک کردن یعنی در ساختمانش دارد. من باوری ندارم که اشتراک خواهند کرد. ممکن که برای تسلی دادن روزنامه‌نگاران وزیر مالی همین چیزا گفته است. ما هم شنیدم که هم خیلی گفته است.
عین زمان دو چرخه نیروگاه راغون فعال شده است. چرخه یکم نیروگاه راغون روز 16 نوامبر سال 2018 و چرخه دوم ماه سپتامبر سال روان فعال شده بود. دو چرخه نخستین راغون به طور موقت نصب شدند و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کنند و بعداً عوض کرده شوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ورزشگاه مرکزی ناحیه اوسه را به زودی ویران خواهند کرد. مقامات ناحیه سبب تخریب آن را بنیاد باغ استراحتی گفتند. این تصمیم ساکنان و به خصوص ورزشگران را نگران کرده است. دوستداران ورزش میگویند از یگانه جای تمرین محروم خواهند شد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. ورزشگاه مرکزی ناحیه اوسه سال‌های 70 در مساحت 3 هکتار بنیاد شده است و مکان اساسی برگزار کردن معرکه‌های ورزشی و فرهنگی میباشد. با گفته ساکنان در پشت ورزشگاه 5 هکتار باغ وجود دارد، اما نمیدانند چرا مقامات میخواهد در جای ورزشگاه پارک سازند.
استادیونی که 50 سال در اینجا وجود دارد پلان کندن شد. آیا در مدت 3 سال 2 سال 5 سال شما رئیس ناحیه شده همین خل استادیون ساخته میتوانید؟ میتوانید شما یگان چیز ساخته نمیتوانید.
ساکنان میگویند بعد تخریب ورزشگاه مرکزی به نام تیش اسماعیلو 20,000 ساکن دیگر جای برای تمرین نخواهند داشت. بر اضافه دسته فوتبال هولبوک، تیم های ورزشی مقامات انتظامی و قدرتی ناحیه، همچنین دو دسته فوتبال سابقه داران نیز در ورزشگاه مرکزی تمرین میکنند. روزیمت تویراو یک آموزگار میگوید:
سر در اینجا زیاده از 100 نفر آدمان کلانسول تو خوانندگان مکتب اومده به ورزش بدن مشغول میشوند. من طرفدار باغ هستم، لیکن از باغ با مهمتر ورزشگاه است. مرحمت ورزشگاه همون باغی بودگی رو آورده به یک ترتیب در آورند، به یک نمونوی کند، برای ما کافی است. حالا که سه طرفش محکم هیچ کس رفتن نمیتواند.
3 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه ووسه از سال 2017 باز در مساحت 14 هکتار بنیاد ورزشگاه بزرگ ادامه دارد. بودجه ساختمان این ورزشگاه 48 میلیون سومانی است و برای 30,000 نفر پیش بینی شده است. از حکومت ناحیه ووسه به رادیو آزادی گفتند قرار است بنیاد این ورزشگاه سالهای 2021 انجام یابد. رئیس ناحیه ووسه شربت الله عزیز الله در یک صحبت کوتاه تلفنی گفت در مکان ورزشگاه پیشین باغ بنیاد می شود. ساکنان مرکز ناحیه حالا از این تصمیم حکومت محلی ناراضی اند و میگویند اجازت نخواهند داد این ورزشگاه 50 سال پیش بنیاد شده را تخریب کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
Let's go.
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
روزی 24 دکبر در جالجان بازار فروش محصولات ساختمانی را در محله یکشنوری ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بستند. مسئولان بازار گفتند که روزی بهداشتی یا سانیتاری است و آن را یک هفته پیش به نقشه گرفته بودند. صاحب کاران تخمین میزنند که برگزاری روزی بهداشتی و بستنی در بازار هشدار برای هر چیز زود کوچ بستنی آنها است، وگرنه به گفته تاجران آثار روزی بهداشتی در جالجان مشاهده نمی‌شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. یک هفته پیش رهبریت بازار جالجان با صدها تاجر این بازار تا نیمه ماه ینوری سال 2020 مهلت دادند که دکانهای خود را خالی کرده در بازار نوی کوشانیان در شمال پایتخت جایگیر شوند. بنا به سندهای رسمی که رادیو آزادی با آن دست یافت، مؤسسه بازار نو شرکت فراز است. دلشاد باباجانوف یکی از تاجران بازار جالجان گفت ظاهرا نمیتوانند تا مهلت داده مسئولان به کار خود ادامه دهند و محصولات بوداشون رو فروشند و فایده بینند. مثل دیرشاد ده ها صاحب کاری دیگر از آن نگرانی میکنند که مهلت کوتاه برای کوچیدن به بازار نو، اعلان روزی بهداشتی و بسته شدن دروازه های بازار باعث به آن شده است که تجارتشان ضرر بیند. رهبریت بازار جالجان را برای شرح دادن این نگرانی تاجران در اتاق کاری پیدا نکردیم. آنها در صحبت های بدون ثبت به ما گفتند این تنها یک روزی معمولی بهداشتی است و جای برای نگرانی نیست. در اطراف بازار جالجان بیشتر ماشین های بورکش به چشم می رسید که مال و محصولات تاجران را به جای دیگر انتقال می دادند، ولی مثل معمول در روز بهداشتی هیچ گونه کارهای سانیتاری به چشم نمی رسید. هفته پیش رادیو آزادی درباره شکایت برخی از تاجران این بازار که فرصت داده مقامات را برای کوچیدن به بازار کوشانیان کم می شمریدند گزارش تهیه کرده بود. آنها از آن نگرانی می کردند که در جای نو پیدا کردن مشتری مشکل است و از این حساب تجارتشان ضرر می بیند. محمد دولتوف رئیس مرکز سودای کوشانیان بازار نو که برای فروش مصالح ساختمانی پیش بینی شده است به رادیو آزادی گفته بود تاجران نباید نگران باشند، زیرا آنها با پیشنهاد امتیاز و شرایط بهتری کاری آماده قبول فروشنده ها هستند. بازار نو کوشانیان در 13 هکتار زمین در کوچه حافظ شیرازی ناحیه اسماعیل سامانی واقع است و 1200 تا 1500 دکان دارد. بر اساس سندهایی که رادیو آزادی به آن دست یافت، مالک بازار نو در قسمت شمالی دوشنبه شرکت فراز، شرکت متعلق به شمس‌الله صاحبوف دومودی رئیس جمهوری تاجیکستان است. ولی رئیس بازار کوشانیان محمد دولتشویف روزی 17 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت بازار را چند نفری الهیده تشکیل کردند و یکی از سهمداران اوست. در دوشنبه در دوام بیش از 10 سال اخیر چند از بازارها از جمله شاه منصور و برکت ویران کرده شدند. در جای آنها باغ و یا بینا ساخته شدند. تصمیم تخریب بازارها و به جای دیگر کوچانیدن تاجران همیشه با نگرانی و ناراضگی فروشنده ها همراه بوده است.
صدای خنده های عشق و محبت از نگاه پر جمال تو داشتم افتونم براه دین شده تو هستی در کنارم خوشم شبی تارم و عشقت انتظاری دارم تو هستی در کنارم خوشم شبی تارم و عشقت انتظاری تو در فرارم بی مکان و بی مدارم این همه دردم ز جبری توست من از عشقم با امیدم تا این بود در وجودم از برایم بی بهای تو از برایم بی بهای تو تو هستی در کنارم تو شمع شب تارم با عشقت انتظاری دارم تو هستی در کنارم تو شمع شب تارم با
کن و بیمه دارم این همه دردم که شبری تو من از عشق با امیدم تا این بود در وجودم از برایم بیبهایی تو از برایم بیبهایی تو با صدای خنده های عشق و محبت از نگاهی تو جمالی تو داشتم افتونم برای دین شدارم دستی در کنارم دوشمی شبی دارم عشقت انتظاری دارم دستی در کنارم دوشمی شبی دارم عشقت انتظاری دارم دستی در کنارم دوشمی شبی دارم عشقت انتظاری
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم
موسم ورزشی سال 2019 به پایان رسید. برخی از ورزشکاران تاجیک در این موسم در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دستاوردها مشرف شدند. و حالا با همکارم امریدین عالیموف درباره چندی از کامیابی های ورزشکاران تاجیک گزارش می دهیم. دستاوردی بزرگی ورزشی سال به مشتزن تاجیک بهادر عثمانوف مربوط است.
بهادر عثمانوف مشتزن معروف تاجیک در قهرمانی بوکس آسیا در شهر بانکوک تایلند با عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. بهادر در رقابت ها در وزن زیر 64 کیلو بعد از 3 پیروزی به فینال برآمد. او در قوا آزمایی نهایی با عبد الکسبه از اردن دست بالا شد. زمینان بهادر عثمانوف در تاریخ بوکس تاجیک چهارمین مشتزن است که با گرفتن عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده است.
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیدستم چه دستگیری است. تیاری سوز بود. از پیش این چمپیون ها می رست. تیاری می بینیم. مشکل دست جمعی بیستوتال می شود. کوشش میکنیم که رنگ اتای دیلی شود. رنگ اپای موزونه ما مخیل چمپیون الیمپیاد چمپیون می شود.
بهادر عثمانوف 22 ساله که ختم کرده دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان است. اینچنین امسال در مسابقه های بین المللی سه نشانی طلا، یک نقره و یک برنجی به دست آورده است. باید گفت که برای مشتزن‌های آسیا مسابقه لیسانسیونی یا انتخابی جهت دریافت راحت‌ها با بازی‌های تابستانه المپیک سال 2020 ماه فوریه سال آینده در چین دایر می‌گردد.
معروف‌ترین ورزشگری تاجیک دلشاد نظرف که در همه فهرست‌ها صدر نشین بود سال 2019 با مشکل مواجه شد. گرز اندازی مشهور در قهرمانی آسیا در شهر دوحه قطر صاحب مدال طلا گردید. قرار بود دلشاد در قهرمانی جهان اشتراک کند، اما با گمان استفاده دوپینگ یا مواد منع شده او از حق شرکت در این مسابقه مهم جهانی محروم گشت.
سازمان مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک 24 سپتامبر نام دلشاد نظرف را بر روی خط ورزشگران شامل کرد که با گمان استفاده دوپینگ موقتا از اشتراک در مسابقه ها محروم شدند. دلشاد نظرف قهرمان المپیاد سال 2016 در یک اظهارات خود روز 4 اکتبر در صفحه فیسبوکیش اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز عنوان کرده است. او نوشته است که آماده همکاری با سازمان مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک و فدراسیون بین المللی ورزش سبک است تا ثابت کند که هیچ گاه دوپینگ استعمال نکرده است.
پهلوان جوان تاجیک سامان محمد بیکف سال 2019 در تاریخ ورزش تاجیک صحیفه نو باز کرد. او نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان آید به جودا میان جوانان تا 21 ساله گردید.
این پهلوان تاجیک در وزن تا 73 کیلو غالب شد. او در فینال گیورگی البکیف را از روسیه شکست داد. کارشناسان و متخصصان ساحه با توجه به نتیجه‌هایی که سامان محمد بیکوف در سبقت‌های جهانی داشت، از او مدال طلا را انتظار داشتند. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودو تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
البته این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونات جهان است.
از بین جوانان خیلی شوید هستید پسندی مخلصا و مردم اونوان همه جمعه کلور ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالا نیز نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمدبکوف به دست بیاورد.
سامان محمدبکوف ورزشگری تاجیک مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمدبکوف ها تمرین میکند. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند و امسال همچنین در مسابقه بین المللی جودو با نام گراند اسلام در شهر اوساکا ژاپن برنده مدالی برنجی شد. سامان محمدبکوف میگوید همکنون یگانه هدف او و مربیانش به دست آوردن راحت با بازی های المپیک سال 2020 در توکیو میباشد.
ما فخر میکنم که بیرق تاجیکستان در چمپیونات جهان ورداشتم. ما انشاءالله میخواهیم که در المپیک تیگر بگیریم در توکیو 2020.
در موسم ورزشی سال 2019 برخی از دختران تاجیک نیز در مسابقات بین المللی موفق شدند. شطرنج بازی نوروز سابرینا ابرورووا در بازی های پنجم جهانی نوروزانی هموطن در خانتی‌مانسیسک روسیه مدال طلا به دست آورد. او در مسابقه شاهمات میانی دختران در 11 بازی 10.5 امتیاز گرفته غالب شد.
11 رقیب داشتم، از همه رقیبی سخت‌ترین من این آمان و امیده می باشد از شهر تاشکنت جمهوری ازبکستان. او چند کراته چمپیون جهان می باشد. من با او مساوی بازی کردم. من خیلی خرسند هستم که جای اول را اشغال کردم.
سابرینا ابرورووا خواننده صنف ششم لیسه رقم 55 شهر دوشنبه می باشد. سابرینا در اویله شطرنج باز به دنیا آمده است و اهل خانواده‌شان از بازی شطرنج آگاهی دارند. استاد اولین سابرینا پدرش رستم ابرورووا می باشد. با گفته او، سابرینا در تاریخ شاهمات تاجیکستان اولین نوروز است که در مسابقه سطح جهانی مقام اول را کسب کرده است.
وقتی ما با اویلامون در داخل اویلا مسابقه تشکیل میکردیم، شاهمات را بازی میکردیم، فرزندم در یکم سنف میخواند. من میدیدم که او توجه زیاد به شاهمات دارد و با خود یک مقصد گذاشتم که با سابرینا ششته اوید به شاهمات یک تمرین کنم و او را بسنجم.
سابرینا ابرورووا همچنین امسال در قهرمانی آسیای غربی میانی نورسانی زیر 14 ساله در شهر دهلی هندوستان اوید با رپید و شاهمات معمولی دو مدال نقره به دست آورده است.
منتخب نورسانی تا 17 ساله فوتبالی تاجیکستان از کشورهای سابق شوروی یگانه دسته بود که سال 2019 در قهرمانی جهان در برزیلیا شرکت داشت.
فوتبالبازان نوروز تاجیک با رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در گروه ی با دسته های منتخب نوروزان اسپانیا، ارجنتینا و کامرون رقابت کردند. منتخب نوروزان تاجیکستان در بازی اول خود بر منتخب نوروزان کامرون قهرمان آفریقا با حساب 1-0 غالب آمد، ولی فوتبالبازان نوروز تاجیک دو بازی دیگری سبقت گروهی را با دسته های اسپانیا و ارجنتینا باختند. منتخب نوروزان تاجیکستان که در گروه ی با 3 امتیاز در جای سوم قرار داشت از حق شرکت در دوری 8 نهایی محروم شد.
همین طریق سال 2019 برای ورزشکاران تاجیک سال امتحان جدی بود. آنها برای دریافت راحت‌ها به المپیاده سال 2020 تلاش کردند، ولی نتوانستند راحت به دست بیارند. از آغاز سال نو ورزشکاران تاجیک برای دریافت راحت به بازی‌های تابستانه المپیک در توکیو مبارزه خواهند برد.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهان ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. انجمن خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان 10 ورزشکاری بهترین را در سال 2019 معین کرد. بر اساس نظرخواهی خبرنگاران ورزشی در رویخط 10 گانه بهترین ها مشتزن شناخته بهادر عثمانوف صدرنشین است. او امسال برنده مدال طلای قهرمانی آسیا در تایلند گردیده، اینچنین در مسابقات بین المللی 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 نشانی برنجی به دست آورد. آورد. گرزاندازی مشهور دلشاد نظرف که امسال در قطر برنده مدال طلای قهرمانی آسیا گردید، در روی خط دوم است. پهلوان معروف کامرانشاه استاپیریان برنده مدال نقره قهرمانی آسیا در امارات متحده عربی و جایزه داری برنجی گران پری اوید با جودو در انتالیا در فهرست بهترین ها در مقام سوم قرار دارد. با دهگانه بهترین ها اینچنین تیمور رحیموف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با جودو و جایزه داری برنجی گران پری در مراکش، سامان محمد بیکف برنده مدال طلای قهرمانی جهان میانی جوانان تا 21 ساله اوید با جودو در مراکش و جایزه داری برنجی گران سلم در اوساکا، شهریار دامینوف برنده مدال های نقره و برنجی قهرمانی آسیا در چین اوید با قایقرانی در کانوی، بهروز خواجه‌زاده برنده مدال برنجی گران سلم اوید با جودو در یکاترینبورگ و مدال نقره گران پری در تاشکند، خوشقدم خسروف برنده مدال های برنجی قهرمانی جهان در کره جنوبی و سوپر جام جهان در مسکو اوید با سامبو، دلیر رضازاده برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با گوشتی یونانی و رومی میان جوانان تا 23 ساله در مغولستان و شطرنج باز سابرینا ابرورووا برنده مدال طلای بازی های جهانی نورسان هموطن در ختمانسیسک روسیه و صاحب دو مدال نقره قهرمانی آسیای غربی میان دختران در هندوستان داخلند. با 42 ورزشکاری تاجیک برای دست آوردها در موسم سال 2019 در مسابقه های بین المللی جایزه های پولی داده شد. مراسم جایزه سپاری روز 24 دکبر در کاخ سروش شهر دوشنبه برگزار گردید. مقامات گفتند پول جایزه ها از فوند ذخیروی پرزیدنت تاجیکستان جدا شده است و 911250 سامانی را تشکیل می دهد. بدلشت نظرف قهرمانی آسیا اوید با گرزاندازی و بهادر عثمانوف قهرمانی آسیا اوید با بوکس جایزه مالی به مبلغ 75000 سومانی تقدیم گردید. در مراسم جایزه سپاری با کامرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف برندگان مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با جودو، شهریار دامینوف برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اوید با قایقرانی در کانوی و سامان محمد بیکف قهرمان جهان اوید با جودو میان جوانان جایزه مالی به مبلغ 50000 سومانی سپرده شد. اینچنین دامینوف همچون برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا 25000 سومانی گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالان بردارم و راحت و بازی المپیکی.
شماره زیادی پیشنهاد شدگان را ورزشکاران جوان تشکیل می دادند که در مسابقه های بزرگ بین المللی میان نورسان و جوانان با مدال ها سرفراز گشتند. آنها با جایزه های مالی به مبلغ از 3750 تا 3000 سومانی قدردانی شدند. علیشر جلیلوف نیم حمایتگری باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه و دسته منتخب ملی تاجیکستان که بهترین بازیگر سال اعتراف شد با جایزه فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر جلیلوی 26 ساله از ماه ژانویه امسال در دسته استقلال دوشنبه بازی میکند. او در هیئت استقلال با عنوان قهرمان تاجیکستان مشرف شده، همچنین با مدال طلای جام تاجیکستان سرفراز گردید. علیشر ماه ایولی سال روان حقوقی در دسته منتخب تاجیکستان بازی کردن را پیدا کرد و در تیم ملی کشور در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت ورزید. علیشر جلیلوف میگوید:
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت دسته منتخب کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من امسال در هیئت تیم ملی تاجیکستان که وطن من است بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
مراسم سپردن جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری موسم سال 2019 در مجمع کاخ سروش دایر شد. به بهترین بازیگران و مربیان لیگ عالی، لیگ اول، لیگ نورسان، لیگ زنان، لیگ فوتزال کسبی و مسابقه سابقه داران جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سپرده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، شما هواداران ورزش را با فرارسی سال نو میلادی تبریک گفته، برایتان تنسیتی و خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من شلوی گلخوجه هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی ژورنالیست دادوجون اتاولا. دادوجون اتاولا که یک منقید حکومت تاجیکستان بیش از 12 سال در خارج زندگی میکند و اخیراً دوستانی کل تاجیکستان گفت که اسم او هم بعد 27 سال به فهرست افراد مورد عفو وارد شده است. مؤسس و سردبیر نشریه چراغ روز یکی از اولین ژورنالیستانی بود که در پی به گفتش اتهامات سیاسی ترک تاجیکستان کرد.
دادوجان اتاولا 63 سال داشته، زاده شهر پنجکنت ولایت سغد است. ژورنالیستی با تجربه سال 1991 در دوشنبه نشریه منقد حکومت چراغ روز را تأسیس داد که در چند ماه پیش از سقوط اتحاد شوروی یکی از پیشتازترین نشریه های آشکارگوی تاجیکستان بود. یک سال بعد این دادوجان اتاولا تاجیکستان را ترک کرده به خارج رفت و در مسکو کار و زندگی میکرد. از آنجا استفاده به انتقاد حکومت تاجیکستان به واسطه نشر چراغ روز ادامه داد. بعد چند سوی قصد به جانش در روسیه، در آلمان پناهنده شد. از آنجا درباره تأسیس جنبش سیاسی وطندار خبر داد و گفت که مخالفان و ناراضیان سیاسی را در این سازمان متحد کرده است. مقامات این مخالفی حکومت را سال 2008 به چند جنایت متهم کرده در جستجوی بین المللی قرار داده بودند. مقامات گفتند که نسبت به دادوجان اتاولا چندین پرونده جنایتی کشادند و سابق دادستان کل بابا جان بابا خانوف در یک نشست خبریش او را تروریست اطلاعاتی نام برده بود.
نشر خبری توزه اوفی دادوجان اتاولا دوباره نام خبرنگار و سیاستمدار شناخته را سر زبان ها آورد و در برابر این سوال های زیاده را حل کرد. رادیوی آزادی در این زمینه با روزنامه‌نگار شناخته صحبت کرد و اولین سوال ما این بود که آیا خبری اوف شدن را از که فهمیده است؟
اولین که خبر برای من غیر چشمش بود و من یک نفر از دوشنبه زنگ زد و گفت که همیشه یک معلومات گرفتن در باری افی من. من خودم باور نکردم و تخمینا بعد نیم ساعت از خانه زنگ زدن از پنجکت و خیش دوبارا گفتن که علکه در شهر آوازه است که من اف کردن و نو علکه آمدگی دیدم برای پیشواز و استقبال من.
یعنی شما به تاجیکستان بر میگردید؟
ما یک تیمی داریم که در اونجا همجواران، همراهان و هممندیش های من هستند. من باید نظری آنها رو گیرم و بعد مشورت با آنها با یک برنامه مشخص به وطن برگردم.
خب طور احساس می شود شما خوشحال هستید به هر حال از خبری که شنیدید؟
من بران هستم که خودی همین یک جست، خودی همین یک عملی که از طرف دادستانی تاجیکستان گرفته شد، من باور دارم که با مشورتی رهبری تاجیکستان کدین یک عمل خوب است و وقتی که یک نفر به طرف تو دست دراز میکند بسیار آدمی ابله بسیار آدمی ناسپاس باید بود که تو دست دراز نکنید.
پس یعنی شما از مبارزه هایی که داشتید احساس پشیمانی نمیکنید نه؟
هیچگاه و اگر یک بار دیگر از نو تولد میشدم باز هم به همین راه میرفتم که 3 سال پیش یا بیشتر از این دادار جان به اون راه قدم زده بود. بله در این راه برای به من هجوم میکردن، سوءقصد ها تشکیل میکردن، زندان میکردن، ولی همه این را من همچه یک امتحان در راهی وطن، امتحان در راهی وطنداری میپذیرم.
ببینید به هر حال این عوف است. خب شما که این عوف رو پذیرفتید به معنای اون نیست که شما اون مقامات اون عیب هایی رو که به شما گفتن شما اون عیب ها رو قبول کردید.
نه هیچگاه، من باز بار دیگر میگم که من فقط حقیقت رو میگفتم. من نه افتمت دارم، نه کلشنیکوف، نه تنگ، نه توپ، نه یگون نمیدونم رزمنده یا چیز دیگر. یگونه اسلحه من این سخن من بود، این قلمی من بود که من برای وطن اینا صرف میکردم.
خب ببینید به هر حال منتقدان میگویند با نظر داشت انتقادات شدید شما در حق حزب نهضت اسلامی که البته در تاجیکستان طوری ما میدونیم ممنوع شده و ولی به هر حال جامعه جهانی اون را اعتراف نکرده است، شما به اصطلاح به حکومت تاجیکستان خدمت کردید و این است به قول مکافات شما.
بعضی شخصیت های بانفوذ اون چیزایی که من بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می نوشتم نو گمو میکردن که این سفارش است. خدا شاهد هر کسی که مرا خوب میداند و حتی همون نفرایی که این چیزایی می نویسند میدانند که من در یکون وقت در یکون لحظه با سفارش نوشتن نمیتونم و هر کسی که نوشته های خاکسارانه مرا خونده باشد احساس میکند که این سطرها فقط از دل میتراوند.
یعنی میتوان گفت که انتقادای شما صرف تصمیم انفرادی شما بود نه در موافقه با مقامات تاجیکستان.
تماما یک حکمت تاجیکی است. میگن اگر گناه نیابند میگن که دومی سگت کج است. از سال 98 وقتی که بعد اشتی حکمت و نهضت به دوشنبه آمدن من اولین مقاله بر ضد نهضت همون زمان نوشته بودم که خیلی آشوب برداشته بود با نام اصلاح آدمان تصادفی. در همونجا چهره اپوزیسیا چهره نهضت در همونجا نشان داده بودم و بعد آن ده ها و صد ها مقاله های دیگر نوشتم.
جناب آیت‌الله در طول 2 سال شما بر مقابل حکومت تاجیکستان تقریبا چیز ننوشتید، فقط از نهضت تنقید کردید، سببش چی است؟
من در یکی از مقاله هم گفته بودم که نهضت امروزه این کپی بسیار خیره و کپی بسیار بدی نهضت سابق است و این مثل یک خرسنگ است که پیش راه مبارزه، پیش راه پیشرفت، پیش راه به منزل مراد رسیدن مخالفت تاجیکستان رو میگیرد.
اما چرا مثلا شما حکومت رو تنقید نکردید؟ یعنی ضعف دیگر نیست در حکومت که باید گفت؟
اونقدر من درباره حکومت گفتم که تمام حزبای تاجیکستان، تمام سیاستمدارای تاجیکستان، تمام مخالفای تاجیکستان نگفتند و گمان میکنم که گفتن هم نمیتوانند. هر چی اون این روز از زبان همین مخالفت به نام مخالفان نو برآمد و دیگر و دیگرش صدا میدهد، تکرار سخنها، تصویرها، آبرزها، گفته ها، کلمه ها، جمله ها، حدیث های من هستند و بس.
یعنی شما تا هنوز مخالفی حکومت تاجیکستان هستید؟ همین طور میشد گفت؟
من همیشه، شاید 40 سال پیش از این گفته بودم که من همیشه در مخالفت بودم، هستم و میمونم. من با اون باور دارم که یگان حکومت نمیتواند یک حکومت ایدئالی باشد. من همیشه اون جایی که مردمی زیاد هستند در اونجا پیشروی نمیشد. من همیشه همراهی قسم کمی مردم هستم. مردمی که ناراضی هستند، مردمی که جویا هستند، مردمی که پویا هستند، مردمی که میخوان یک زندگی ارزشمند داشته باشند. اونهایی که گمان میکنن که من گویا یک سودای سیاسی شد، گویا که من تسلیم میشوم، من با اونها یک چی میگویم. من در این زندگی همه چیز را دیدم، همه چیز را. و برای من یگانه ثروت، یگانه دولت همین دو کلمه است، دادا جان عطاغولایف، و یگان ارزش. من این نامه به یگان چی عوض نمیکنم.
خب ببینید اما شما حالا که ما در پیشروی انتخابات به هر حال قرار داریم، شما درباره انتخابات چی نظر دارید؟
من درباره همه انتخابات های تاجیکستان گفته بودم و باز میگویم در تاجیکستان ایام ما، در تاجیکستان زمان استقلال، یگان انتخابات آزاد و دموکراسی صورت نگرفته است.
اگر برگشتید به تاجیکستان، شما در انتخابات شرکت خواهید کرد یا نه؟
تصمیم آخرین برای بازگشت به وطن من نگرفتم و حتما روزی که ما به یک خلاصه آمدیم، خودتان خوب میدانید که از این خبر همگی درست گذشت، به یک خلاصه میبینیم بعد نظر رو میگیم. ولی من خودم را در نظر ندارم، یکی در امید تیم ما، در کماند ما بسیار شخصیت های ارزنده هستند که میتوانند هم در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند و هم در انتخابات پرزیدنتی. چرا نه؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
شنونده مجله میهمان آزادی هستید. صحبت ما با ژورنالیست دودوجان عطاولا ادامه دارد.
خب ببینید، اگر دو پلی ترازو رو بگیریم، در یک طرفش میستد وطن تاجیکستان، در طرف دیگرش پناهندگی آلمان که شما حالا دارید، پس شما فکر نمیکنید که مثلا اگر بر تاجیکستان برگردید این پناهندگی رو از دست میدهید و مثل خصوصیت یورو که البته کمی قضیهش فرق میکرد چون در بررسی بود، اما به هر صورت
من میدونم وقتی که من واقعا تصمیم گیرم و به تاجیکستان برگردم، من از همه چیز دست میکشم. برای من تمام ثروت و دولت آلمان، اروپا و هر کشور دیگر برابر یک نان خشک، یک نان قاق، یک پیاله آب چای تاجیکستان لذت ندارد. من در اروپا خودم آشکارا میگویم در یک زندان اروپایی احساس میکنم. میدونید به زبان روسی هم باشد، یک بار یک چی نوشته بودم که یست پراو برابت از رادینو، یست پراو امیرد نرادینو. برای همین حتی مرد در تاجیکستان، مرد خانه خود، برای من این هم یکی از ارزوهای من است.
اگر حکومت دعوت کند شامل میشوید به عضویت آن یا خیر یا رد میکنید؟
گرچنده چنین پیشنهادها هم در زمان قهار محکم و هم در زمان رحمان نبیوف بودند، من یکم بار نپذیرفته بودم و خوبش به سخنهای تیمور ذوالفقار جواب میدم. به این شما وقتی که از تیمور ذوالفقار یک نویسنده خردمند و بزرگ پرسیدن که فکر شما در باره دادا‌جان چی است، او گفته بود که دادا‌جان اگر به جنت هم رود در اونجا یک اسیان تشکیل میکنه.
خب ببینید، به هر صورت مخالفانی که در خارج هستند بر این باورند که آفی شما و دیگر چهره های مخالفان و منقد حکومت این یک نقشه پیش از انتخاباتی حکومت تاجیکستان است، یعنی با این وسیله میخواهند برای خود آبرو بگیرند، شما به این چی میگید؟
قدر نظر، قدر گفتار هر یک انسان برابر همون دنیای دانش خودش است. بله، من تماما ساده لوح نیستم، میدانم که این بازگشت من به سود حکومت است، بازگشت من و دنیا دنیای اینترس است، یعنی دنیای منفعت ها است و طرف دیگر هم میخواد که منفعت خودش را داشته باشد. لیکن من بران هستم که حتما باید در تاجیکستان باشیم، زیرا مبارزه بیرون از وطن سودی ندارد. حتی در خیابان های دوشنبه، در باغ های خوجند، در روستاهای رشت، اگر امکان باشد که آدم قدم زند، یک سیاستمدار یا یک ژورنالیست بیشتر درد مردم را درک میکند، بیشتر پیام پیغام های خودش را به این مردم میرساند. برای همین من باوری دارم که اگر نصیب باشد و من به وطن برگردم، اطمینان دارم که سودی من بیشتر میرسد برای مردم، برای بیداری مردم.
پس نمیخواید یک نشریه تاسیس بدید و به همون موقعی که 27 سال پیش داشتید بازم برگردید و اگر شما میخواید خدمت کنید واقعا؟
ولی اگر من به وطن برگردم، اولین کاری که میکنم میخواهم که هم روزنامه باشد، هم یک تلویزیون باشد و حتما حرکت مردمی وطندارم در صحنه سیاسی تاجیکستان باشد. بدل آزادی روسی است که برای اون بسیار داماد جنتلمن در کار. آزادی قربانی میخواهد، آزادی جانبازی میخواهد. برای همین حتی در بیرون از وطنم و در مسکو هم گفتن آزادی که من چندی سال در مسکو زندگی داشتم آسان نبود، اما من باوری دارم آدمی که برایش آزادی مقدس است، آدمی که برایش آزادی آیین‌نامه زندگی است، آدمی که برایش آزادی معنی دارد و آدمی که یک بار از چشمه آزادی آب نوشیده است، این چشمه، این آب و این مقدسات را به یگان دولت دنیا، به یگان ثروت دنیا ایواز نخواهد کرد.
هر حال ببینید هزارها مهاجر تاجیک حاضر نیستند که به وطن برگردند، چون میگن شرایط خوب نیست در کشور و با این خش و پیوندان آنها اذیت میشوند. در مثال شما هم میتونیم این رو بگیم. پس شما در این باره چی نظر دارید؟
به نظر من یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان امروز تربیه نسل نوراس است. مسئله مکتب و معارف است. این روز وقتی که من با هموطنان خودم غو میخورم و واقعا برای آدم بسیار شرم‌آور است. این گناه این جوانان نیست که آنها دانش قضایی ندارند. این گناه این جوانان نیست که آنها مهاجر میشوند. این گناه این جوانان نیست که آینده درخشان ندارند. این گناه این جوانان نیست که آرزویشان تمنایشان در روسیه گستربایت یا که در روسیه خانه رو بو کوچه رو بو ببخشید حاجت خانه تازه کن باشد. این گناهی تمام جامعه ای ما و پیش از همه حکومت تاجیکستان است، دولت تاجیکستان است و در داخل بودن انمی پیامای به مردم رساندن یکی از وظیفه‌های مهم است. ولی شهرها را میتوان ساخت. من صورتهای دوشنبه میبانم قریب مثل دبی است. رها را میتوان ساخت، قصرها را، کوشکها را میتوان ساخت، اما همه این معنی ندارد وقتی که شهروند همون کشور آزاده، آراسته، سرفراز نباشد.
تشکر. هم صحبت امروزه ما بود ژورنالیست دودوجونی عطاولو. از من شالو گلخوجا خداحافظ.
دلم دینامه چشمانی آبی، منم بیدارو اما غرق خوابی. اگر دورو بر دنیا بگردی مثالی من چونی ناشی نیابی. بیا با کس بدوری با پا داشتی صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. صبوری نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.